اسلامی اعمال خواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر بریتانیا را در تهران به این وزارتخانه احضار کرد و نسبت به پشتیبانی از سازمان مجاهدین خلق و با انتقاد بسیار از آنان هشدار داد و این در حالی است که سازمان مجاهدین خلق امروز با ارسال ایمیلی به تمامی رسانه‌ها بازداشت اعضای خود را در ایران تکذیب کرد و ادعای مقامات ایرانی را واهی خواند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد افراد وابسته به مجاهدین خلق که قصد بمب‌گذاری در میادین تهران را داشتند بازداشت شدند. وی این گروه را وابسته و سوی کشورهای بریتانیا، سوئد و فرانسه خواند و گفت آنها از سوی این کشورها حمایت کامل می شوند و موارد آموزش و ساخت بمب را از طریق چت با کامپیوتر انجام می دادند. وی از آنها با نام عناصر سفید، یعنی افرادی که تحت کنترل نباشند، یاد کرد. دولت قرقیزستان به مناسبت ناآرامی‌های اخیر که به کشته شدن 190 نفر در جریان خشونت‌های قومی روی داد، به مدت 3 روز سوگواری عمومی اعلام کرد و پرچم‌ها را در این کشور به حالت نیم افراشته درآورد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود، با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 77 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالی داشتم راجع به خودم و همسرم. خیلی کوتاه و مختصر میخوام از زندگی خودم و همسرم بگم. من 43 سالمه و همسرم 47 سالشه. من فرزند دوم خانواده هستم و همسرم فرزند پنجم. من از یه خانواده هستم که با 5 تا بچه هستیم و بعد از فوت مادرم پدرم دوباره ازدواج کرد و 3 تا دیگه فرزند به ما اضافه شد. و همسرم از یه خانواده 9 نفره هستن. بعد ما الان 24 ساله زندگی میکنیم. نتیجه ازدواج ما هم 2 تا بچه هست. پسرم 22 سالشه و دخترم 20 سالش. من تو اروپا زندگی میکنم و مدت 8 سال و نیمه که اومدم. البته خودم جلوتر اومدم. بعد از اینکه وضعیت اقامت خودم درست شد، اقامت بچه ها و همسرم هم درست کردم و اومدن پیشم.
چه مدتی شما اونجا تنها بودی؟
تقریبا نزدیک 2 سال.
خب شما بچه مثلا فرض کنید 12 یا 14 ساله رو گذاشتید 2 سال پلو پدرش؟
بله، متاسفانه پلوی پدرش و پلوی مادر بزرگش.
نه، چطور شد شما این امتیاز داشتید که بتونید بیاد کارا رو درست کنید؟
به خاطر اینکه من خانوادم، خواهرم اینا این طرف بودن. اون دو تا خواهرای دیگه اینجا توی اروپا بودن و برام این امکانو فراهم کردن، دیدن خیلی زندگی نابسامانی دارم توی ایران، گفتن شاید بتونی بیای این بر که بتونی زندگی تو به نوعی نجات بدی. خب لحاظ مالی خیلی برام کمک شد و تونستم این به این هدفم برسم و خدا رو شکر میکنم بچه ها هر دو تونستن از امکانات اینجا استفاده کنن. دخترم دانشجوه و پسرم دوره کارآموزی فیزیوتراپی رو میخونه. هر دو بچه های موفقی هن. شوهرم هم که تو موقعی که توی ایران بودیم آقای دکتر، یا معتاد بود یا بیکار بود یا بیمسئولیت، ولی همیشه سعی میکردم توی زندگی مبارزه کنم. همیشه دلم میخواست زندگی خوبی رو داشته باشم. برای به دست آوردن این زندگی با چنگ و دندون مبارزه کردم. البته خودم هم توی ایران سر کار میرفتم. بعد که اومدم هم اینجا، بعد از اینکه همسرم اومد، یعنی دیدم پیش خودم گفتم بذار یه شانس دیگه ای بهش یه زندگی بدم. برعکس ایران که همیشه میلی برای کار کردن نداشت، اینجا خیلی ذوق داشت واسه کار و خدا رو شکر موفق شد. یعنی قبلا که کارگر بود، برای کارخونه‌های مختلف کار میکرد، همسرم توی تعمیرکار ماشینه اتومبیل. و الان مدت 8 ماه هم هست که بیزینس باز کرده و توی یه شهر دیگه، اینجایی که ما زندگی میکنیم 60 کیلومتر فاصله داره با ما و اون توی یه شهر دیگه کار میکنه و در هفته 2 بار میاد. اینجا که اومد خب دیگه دیدم اعتیاد و بیکاری و اینا نداره، ولی آقای دکتر متاسفانه همسر من الکل زیاد میخوره و توی این مدتی که از ژانویه تا به الان این بیزینس رو باز کرده، به خاطر اینکه در هفته 2 بار میاد، متاسفانه مصرف الکلش بالا رفته. من البته خب خودم هم در 2 سال گذشته پیش روان درمان رفتم، 50 جلسه تراپی داشتم و خیلی به هم کمک میکرد، سعی میکرد که من از این زندگی بتونم جدا بشم.
چرا؟ نفهمیدم از این زندگی چرا جدا بشید؟ شما مردی که اونجا بیکار بوده و بیمسئولیت و معتاد، حالا مشروب خوردن شبه نوعی از اعتیاده، ولی حالا اومده کار میکنه و به هر حال به گونه‌ای که شما میخواستی تا حدودی در عمل میکنه، به صرف این که مشروب میخوره، شما میخواستید ازش برای چی جدا بشی؟
چون وقتی که مشروب میخورد، گاهی اوقات خب کاری به کارش نداشتیم، میگرفت میخوابید، ولی گاهی اوقات آقایدش واقعا وضعیت نابسامانی تو خونه درست میکرد. یعنی به حالت دعوا، فوشای بعد، خیلی علمشنگه درست میکرد. ولی خب همه سعی میکردم که زیاد سر به سرش نذارم یا اصلا کاری به کارش نداشته باشم، چون جدیدن وقتی هم که خیلی میخوره فقط میخوابه. ولی دیروز پسرم متوجه شد، میگفت مامان بابا اینقدر مصرف الکلش بالا رفته که دیروز پری روز روز دوشنبه تا یه مدتی تا حدود ظهر توی این شهر بود و هنوز نرفته بود توی اون شهر. میگم مامان بابا به طور غیر ارادی سرش رو تکون میداد. یعنی بچه ها خودشون متوجه شدن، تمام افراد خانواده فامیل که توی اینجا با ما زندگی میکنن همه دارن به من میگن مصرف الکلش بالا رفت. ای طرف آقای دیتور، نمیدونم چی کار کنم، واقعا نمیدونم.
خب نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. آخه من که با این اطلاعاتیش که مصرف الکلش به قول شما از جانب خانواده دارن میگن بالا رفته، منم قبول، حالا کاری ندارم، خانواده این تنها تشخیصشون خیلی معنی داره. خب باید بره یه جای برای ترک اعتیاد این الکلش. این کار اول شماست، این کار اصلی شماست، این کاریست که به عنوان یه انسان، به عنوان همسرتون قراره بکنید. ببینید چه امکانی در اون زمینه دارید، چه کار باید بکنید، این کاره. ولی اگر شما فکرهای دیگه دارید که خب این در جهت حل مسئله نیست. بعدم ببینید، من حالا به شما میگم من گرفتاریم با حرفای شما چیه. من بگم یه شوهری دارم که بی مسئولیت معتاده، دو تا بچه رو دو سال میذارم میرم اروپا. شما من بگید چه معنایی داره؟ اونم بچه‌ای که مثلا یکشون 12 سالشه 11 سالشه، یکیش مثلا فرض کنید 14 سالشه، یه دختر یا پسر نوجوان، من دو سال بذارمش برم اروپا. یعنی این تنها راه شما بوده؟ میخوام یعنی بدونید من گرفتاری ذهنیم با شما اینه که اگر واقعا من اون ماجرای اعتیاد و بی‌مسئولیت همسرتون قبول کنم، خب شما که میخواستید با چنگ و دندون برای زندگی میجنگید، باید یه فکری برای بچه‌هاتون میکردید. حرف یه ماه نبود، حرف دو سال گذاشتن چه پر روی همچی پدری، اونم تو سن 12 سالگی دختر، 14 سالگی پسر. یعنی میدونید من نه من الان نمیخوام بگم اشتباه بوده یا نبوده، ای بسا انتخاب درستی بوده با توجه به شرایطتون در بلند مدت، ولی عرض من این است که وقتی من اینو از شما میشنوم، اون وقت بعد گزارش مشروب خوری ایشون رو، حالا اصلا به همین شدت هم که باشه، از نظر من اولین چیزی که به ذهنم میاد این مرد رو باید کمکش کرد مشروب نخوره. این چه احتمال و امکانی برای شما داره؟
آره تو وقتی که بهش میگم اصلا زیر بار نمیره، میگه کی الکل خورده، کی الکل میخوره، اصلا نمیخواد قبول کنه که داره الکل میخوره. من فقط یه شیشه آبجو خوردم، ولی کاملا مشخصه وقتی شیشه هاشو توی انباری خونه میبینم متوجه میشم، روشو میخونم میبینم 36% الکله. اون شیشه رو در عرض یک روز میخوره، یا وقتی که میرم توی تعمیرگاه کمکش کنم یا کاری چیزی هست، آشپزخونه‌اش که میرم میبینم تمام شیشه یا آبجو یا شیشه الکل که اونجاست، و این واقعا من آزار میده.
حالا
من فکر دیگه ای ندارم توی استرم، اینکه آقای چه واقعا میخوام هم به نوعی خودم رو نجات بدم، هم به نوعی اونو نجات بدم.
آخه فرقی نه، آخه ببینیدم این حرفا نجات شما این است که طلاق بگیر. خب این تو ذهنتون، چرا اون فکر میگیر نیست؟ معنای دیگه ای نداره حرف شما. نه خودتون ببینید، ایشون الان مشکل شما با ایشون این است که در انکاره، به گونه که شما میگی. حال کاری نداره مثلا لای آدم مشروب بخوره بگه نخوردم، خب شما میخواید جدا بشید میگید نمیخوام، خب فرقی نداره، هر دو تا تو انکارید یا حداقل این گونه وانمود بکنید. بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
ایلات مارکت ستاره طلای شهر. چند خبر مهم از ایلات مارکت ستاره طلای شهر. ایلات مارکت برای رفاه مشتریان خود، حراج بی سابقه خود را با مرغوب ترین مواد غذایی برای مدتی محدود در زیر یک سقف جمع‌آوری نموده تا شما با خرید از ایلات مارکت سفره رنگین خود را با میوه‌جات، سبزیجات و محصولات غذایی زیبا، خوش‌طعم و خوشبو سازید. ضمناً دیگر احتیاج به صبر و تحمل نیست، زیرا ایلات مارکت شعبه جدید خود را برای مشتریان در ولی نیز با نام کمبریج مارکت افتتاح نموده. پس از خرید ایلات مارکت یک سری هم به ایلات پیستری بزنید برای صرف چای، قهوه و شیرینی‌های خوشمزه ایلات پیستری. ملاحظه می‌فرمایید ایلات مارکت سوپرمارکتی است که فقط و فقط به فکر رفاه مشتریان خود می‌باشد. 310-659-7070 818-506-6661 و ایلات پیستری 310-385-5993.
در خدمت آقای رامین آریان هستیم از گلپین جگوار. واو.
بله درسته، من الان در گلپین جگوار هستم که به اعتقاد من پر افتخارترین نمایندگی اتومبیل در تمام دنیاست.
پس بیشتر توضیح بدید که چطور شد به گلپین اومدید؟
در واقع خیلی ساده است. من مایل بودم که کارم رو در محلی ادامه بدم که نه تنها بهترین نمایندگی اتومبیل‌های لوکس باشه، بلکه مشتریان در انتخابشون تنوع داشته باشن. در گلپین ما برای تمام اعضای خانواده اتومبیل‌های مورد نظر را داریم، از فورد و هوندا و مزدا گرفته تا ولوو، لینکلن، جگوار و استن مارتن.
بسیار عالی. پس دوستان برای خرید اتومبیل‌های لوکس و اشرافی حتما با آقای رامین آریان، مامور آگاه خودتون در گلپین مورز ملاقات کنید. گلپین جگوار واقع در راسکو جنب فریوی 405. تلفن مستقیم رامین آریان 949-254-5610 949-254-5610. رامین آریان در گلپین جگوار.
برنج دمسیاه زرونی، برنج خوشطعم و بوی ایرانی از شالیزارهای ایران مستقیماً به منزل شما می آید. اولین برنج ایرانی محصول شالیزارهای ایران، برنج زرونی، پخش از گلچین در سراسر آمریکا.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب آقای دکتر، صحبتتون رو داشتم گوش میدادم. شما گفتید که من باید اولین قدم رو بردارم که به همسرم کمک کنم. یعنی توی این
ببینید، یعنی نگاه کنید ببینید چه راههایی، چه حتی فرض کنید شما به ایشون میگید که ببین عزیز، اگر تو مشروب بخوری، یه حتی مقاله‌ای خوندم، یه چیزی پیدا کنید، این تو رو به تدریج از پا در میاره، تو رو بیمار میکنه، بچه ها تو بی پدر میکنه، ما رو بی سرپرست میکنه. زندگی که به هر حال با مشکلات ساختیم، تویی که اونجا گرفتار بودی اومدی اینجا، حالا یه آزادی داری برای خودت کسی شدی، رو به هم میریزه. ای دلت میخواد برو کمک بگیر، این سازمانای هستن، میتونی بری، میتونی پلو دکتر بری، میتونی با دوستانی که تو این زمینه کمک کردن کمک کنی. اگه فکر کنی مسئله و مشکل داری، اگرم مشکل نداری یا مسئله نداری که هیچ، یعنی با یه نرمش و ملایمتی که رو آدما اثر میذاره، حالا قصدم این جملات نیست، شما شناخته بیشتری از ایشون دارید، یعنی کمکش کنید که این مشکل رو بتونه یه جوری کنار بذاره یا کنترل کنه. تا اینکه من چیکارش کنم؟ هیچی. شما اگر ایشون یک به این شدت در مشروب میخوره، دو با مشروب بی مشروب با شما و بچه ها بد رفتاری میکنه، که خب اون که کارش نمیشه که. شما مسئله ساده تر این از این حل کنید، مشکل تر که نمیتونید حتما حل کنید. اینه که من فکر کنم ببینید دنبال چه هستید. بعد این اطلاعاتی که شما به من میدید یه مقداری یک دست و یک نواخ نیست، نه اینکه بگم شما به من درست نمیگید، ولی دقیق نیست. یعنی یه چیز یک رو پنج کردید، پنج و یک کردید، و بنابراین من این ای بسا 25 برابر فاصلهش رو اصلا نمیتونم بفهمم، ولی به نظر من یه چیز اینجا نیست. حالا
آقای دکتر سوال کنید بهتون جواب.
آخه من حرفم این است که ایشون اگر الان بیان روی خط، لطفا دقت کنید، من راجع به مشروب به ایشون بگم، بعضشون بخوام صمیمانه به من بگن، یک فکر کنید اصلا من چه جوابی میدم.
چه جوابی میده؟ اول انکار میکنه.
خب
انکار میکنه مشروب خوردنشو.
بنابراین فکر میکنی چرا ایشون انکار میکنه؟
نمیتونم آیده.
خب شما پس ببینید، شما 24 ساله با یه آدم زندگی میکنی. دوم، من بهشون بگم که همسرتون از شما ناراضیان به خاطر رفتارتون، اونجا جوابش به من چیه؟ اینکه با بچه‌ها یا با شما بد رفتاری میکنه، اونجا من چه پاسخی میده؟
پاسخش اینکه با اون با من بد رفتاری میکنه، و ایشون یعنی مثلا اگه ازش بپرسید میگه خب عصبانی شدم، نفهمیدم، بعدش هم که میگه خب عذرخواهی کردم ازش. خیلی مسائل رو پیش و پا افتاده حساب میکنه. یعنی اگر بهش میگم خب تو دیشب اینجوری به من گفتی که ای بابا ول کن، تو باز دوباره رفتی سراغ یه مسئله 10 سال پیش، یعنی همه چیز کینه ای اصلا نیست، همه چیز رو زود فراموش میشه.
خب حالا اگر واقعا اینم چه آدمی، شما چرا میرید سراغ 10 سال پیش؟ چه مشکلی حل میشه؟ یه آدمی که بعدم میگه یا ول کن یا عصبانی میشه چیز دیگه بهتون میگه. من وقتی ببینم
دارم
دیگه. آخه نه ببینید، شما همین رسیدید به خودتون که نمیتونید دیگه غیر واقعی. من داریم بفهم ببینید، من شما داریم یه بحثی واقعی بینانه و مسئولانه میکنیم. شما که دفعه نمیتونید بزنید خارج از واقعیت و مسئولیت. من بدونم یه حرفی به یه آدمی بزنم فایده ای نداره، فرقی نمیکنه، دعوا میشه، خراب میشه، چرا بزنم؟ بعد میگم آزارم بیخود از میده که بده. ببینید عزیز، اینجاست که میگم من با شما گرفتاری دارم. یعنی نوعی که شما با من صحبت میکنید نوع یه آدمی است که میخواد بره دادگاه مثلا حکم طلاق بگیر. من اینجوری میبینمش. حالا بذار بگم که ایشون رو اگر من بگم، خواهش میکنم لطفا به من بگو راست یا دروغ، حالا بعدم من میگه مشکلش مسئلهش با شما چیه، از شما چه گله و شکایت، دو تا که شکایت و گله اصلیشون چی از شما؟
دو تا گله و شکایت اصلی اون از من، گاهی اوقات میگه به من توجه نمی کنی، و گله دومیش گاهی اوقات در مورد مسائل جنسی مونه.
یعنی چی؟ دومی یعنی چی؟
یعنی اینکه هر وقتی که من اومدم اروپا، آقای دکتر جوری شده که توی مسائل جنسی ما مشکل داریم.
یعنی چی؟
یعنی نمیتونم، گاهی اوقات نمیتونم، ولی خب همیشه سعی کردم.
خب ببینید، حالا من وارد ببینید عزیز، خب همه اینا نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این است که شما دلتون تو این ازدواج و زندگی نیست. و همونطور که به نظر من یه جوری هم نبوده اومدن شما. ببینید یادتون من چی فرمودید؟ به من گفتید که من با چنگ و دندون این زندگی رو نگه داشتم. قبول، شما که اینقدر با چنگ و دندون زندگی بشه، چرا اول کار با یه آدم معتاد ازدواج کرد؟
نبود آقای دکتر، معتاد نبود.
وقتی که شد چرا همون موقع به فکر حلش نبودی؟ آیا ایشون قبل از بچه ها معتاد شد یا بعد از بچه ها؟
بعد از بچه ها.
چرا به نظر شما معتاد شد؟
محیط بد ایران یکی از مسائلش، محیط بد ایران یکی از مسائل دیگرش، مشکلات مالی. تا جوان ها میبینن که یه مشکلی دارن توی زندگی، به اولین چیزی که متاسفانه رو میارن، نه همه، بعضی از جوان ها توی ایران به این مسئله، به این چیز رو میارن، یعنی به مسئله اعتیاد. و متاسفانه دوستای بدی که داشت این کارو میکرد، حتی گاهی اوقات جلو بچه ها.
اونجا چی میکشید؟
تریاک میکشید آقای دکتر.
به چه شدتی؟ یعنی هفته چند دفعه؟
هر روز میکشید، هر شب، هر شب میکشید. و مسئله که شد رفت 6 ماه توی زندان، البته مسئله به خاطر چک بلا محلی که کشیده بود 6 ماه توی زندان بود و این باعث شد که ترک کنه. بعد از 6 ماه که آزاد شد، ولی متاسفانه باز دوباره رفت سراغش. ولی وقتی که من اومدم این طرف دیگه اعتیادشو کاملا ترک کرده بود، فقط چسبیده بود کار و کار میکرد. که گاهی اوقات میگفتم اگه من میدونستم تو انقدر مرد خوبی میشه، خب خیلی زودتر از اینا من ول میکردم میومدم این طرف. که
فکر میکنید چرا این تغییر رو پیدا کرد؟
چون یک دفعه پشتشو خالی دید، دید که نه دیگه، نه مادری واسه بچه ها هست و نه همسری برای خودش، و خودش باید رو پای خودش وایسه و کار کنه. چون اون موقع ها خب خیلی مسئولیت زندگی روی دوش من بود.
خب شما فکر نمیکنید شما مادرش بودید؟
چرا آقای دکتر، هنوزم احساس میکنم هستم.
خب وقت فکر نمی کنید فقط این بچه تفاوتش با دوتا بچه های دیگه است که این فقط ناخلف در اومده؟ یعنی ببینید یه مقدارم چون ایشون معتاد نبوده، اصلا تقصیر شما نیست، ولی به هر حال زندگی و شرایط و موقعیت و زمین و آمادگی داشته اونو به اون سو برده. بعدم یه احساس خفتی و بعدم از طریق کشتن تریاک برای حس نکردن بدی و بدبختی ها، بعدم رسیدن به یه مرحله خاصی که بعضی ها مثلا با تریاک به یه اوجی از نظر حال و احساس میرسن که اونایی که تو این کار هستن معتقدن تو چیزای دیگه پیدا نمیشه. برای من شما با یه مردی روبرو هستید که کودکه. زودم ازدواج کردید، هر دوتاتون بچه بودید، جوان نبودید از نظر من. و بعدم زودم بچه آوردید و ایشون که نمیتونست خودشو اداره کنه، حالا خدای ناکرده پدرم شده. برای من تنها راهی که پیدا میکرده اینه که بشه برادر بچه هاش.
همینطور هم از آقای دکتر.
شما هم که آمادگی کامل این کار رو داشتید. یعنی شما هم از یه خانواده و شرایطی می آمدید که با توجه به وضعیتی که بهش اشاره کردید و داشتید، تنها راهی که میتونستید سروایو کنید این است که کنترل رو به دست بگیرید. و او رو که در حقیقت از پا افتاده بود، از پا افتاده تر کردید. باز نمیگم مسئول شما، اینجا میتونست نیفته، ولی زمین گیر شد. بعد خودش از زمین کند، بعد اومد. حالا وقت کمک بشه. من حال شما رو میفهمم. این ازدواجم آنچنان ازدواجی نیست. ولی جدایی شما که تصمیم و انتخابش با هر دوی شما هست، مشکل ایشون رو و شما رو حل نمیکنه. علاوه بر حال بچه هم هنوز تو سن و سالی هستن که به گونه‌ای به این پدر یا واقعا برادر بزرگتر ارتباط دارند و احتیاج دارند. اونا نظرشون راجع به پدرشون چیه؟
پسرم که میگه مامان کمکش کنیم.
خب دیدید
مرا باید کمکش، مخصوصا اینکه از وقتی که از ماه ژانویه رفته توی اون شهر و تنها شده و بهش میگیم خب ما هم از اینجا احساس کشی میکنیم، میایم پیش تو که هر شب بیای خونه، مجبور نباشی توی تعمیرگاه بخوابی. گاهی اوقات میگه باشه و گاهی اوقات میگه هنوز مشخص نیست، من تازه این بیزنس رو باز کردم، نمیشه روی این بیزنس.
نه اون که درسته، پلنم حرکت نکنید چون یه مقدار مشکل دیگه. ولی ببینید نظر پسرتون با نظر من یکیست، برای که من خشم و عصبانیت شما رو میتونم حس کنم و یه حتی یه میلی اذیت نشید لطفا برای گرفتن انتقام از ایشون، چون فکر کنید زندگی شما رو این خراب کرده. ولی خب اون انتخاب شما بود عزیز، ازدواج شما کردید، بچه ها رو شما آوردید، بی‌مسئولیت بودن ایشون رو شما به نظر من دامن زدید، با اعتیاد ایشون اونجا به درستی برخورد نکردید یا نمیتونستید. ماجرای زندان ایشون به هر حال یه لکه‌ای روی خانواده شما گذاشته که شما به خاطرش بسیار احساس شرم و خجالت کردید. حالا اگر یه فرصتی پیدا کنید ضمناً ضرر زیادی هم نداشته باشه، براتون نمیاد از همچین آدمی انتقام بگیرید. حال شما رو میتونم بفهمم. اگه اشتباه نکنم گفتید بچه دوم بودید، درسته؟
درسته.
اون هم یه مایه ای از افسردگی و خشم رو معمولاً دارن، اون تو خانواده‌ای که نسبتاً شلوغن. بعدم شما تازه بعد از یه ازدواج، یعنی خانواده 5 تایی، 5 تا بچه، بعد 8 تا بچه، خب خیلی مسئله رو مشکل کرده براتون. فقط تفاوت شما با ایشون این است که ایشون با خودش می جنگه، شما با دیگران.
کاملاً درسته آقای دکتر، کاملاً درست. من دائم در حال جنگ با دیگران و همسرم دائم در حال جنگ با خودش.
بنابراین عزیز، این کیسای بوکس رو یا دستکش‌های بوکس رو در بیارید. به جای جنگیدن با هم و جنگیدن با دیگران، تو اون پیستی که هستید بگید یا آهنگی بنوازند و با هم اگرم نمیخواید تنهایی برقصید. برای که زندگی یا پیست بوکس یا پیست رقص دیگه. به مال شما پیست بوکس بله، فقط ایشون یه توانایی خودزنی هم داری. یعنی هر وقت لازم شد مشتار تو سر صورت خودش میزنید، چون هم زورش به شما نمیرسه، هم فکر میکنه صلاحش نیست، هم شما بهش اجازه نمیدید. به همجاست که همچی آدمی خطر یه نوعی از خودکشی هم داره دیگه، حالا یا تدریجی که داره میکنه یا حرفای از اون قبیل زدن. بعدم یه جوری به تنهایی و جدایی عادت کرده، علتش هم این است که فکر میکنه بی دیگران آزار کمتری میبینه. اینی که گفتم من با رفتن تو اونجا موافق نیستم. وقتی که میاد با یه استقبال و خوبی و خوشی باش برخورد بکنید که حداقل فکر کنه خانه و کاشانه ای هست. به همون نظری که پسرتون داره داشته باشید، یعنی یه مقداری به عنوان بیمار یا گرفتار نگاهش کنید تا خطاکار و گناهکار که باید تنبیه بشه.
آقای دکتر، اینجا من نمیدونم چه سازمانی هست، ولی برای قدم‌های اولیه که بخوام بهش کمک کنم چی کار میتونم؟
اروپا خیلی بده عزیز. من در حدی که میدونم متاسفانه خیلی از این بابت سیستم اونا نه مسائل به اصطلاح سلامت روانی و منتال هلت رو پذیرفتن، نه با بهداشت روان اونقدر کاری دارن، یا حداقل اون رو به گونه دارویی باش و مکانیکی برخورد میکنن، برای که نوع مسائل مشکلاتشون متفاوته. من دقیقا نمیدونم کجا هستید، ولی اگر ایرانیانی هستن یا جمعی از ایرانیان، معمولا یه افرادی با تخصص یا به هر حال با آگاهی و دانایی هستن که میتونن کمکتون کنن. کمک کنید که ایشون از هم پاشیده نشه. شما به جایی باش نمیرسید. شما با دو تا بچه و زندگی و جنگی که کردید حالا بیشتر یه جنگجوی خسته، حتی یه ذره شکسته اید و با شکستن او هم به جایی نمیرسید. به من بگید چه شده؟ میگم راه رو از اول اشتباه رفتید و تو چاه افتادید. این چاه اول زندگی خانوادگیتون بوده که درش بودید، بعد در اومدید افتادید تو چاه پرویی که ازدواجتون بود و مکانیزم های از یه طرف جنگ و گریزتون رو هم میشه دید، اونجا که میگریزید و دوتا بچه رو ناچار میذارید، گفتم شاید در بلند مدت انتخاب بد نبوده، و بعدا وقتی که تصمیم میگیرید بجنگید، این fight and flight جنگ و گریزی که شما داشتید در انسان کاملا شناخته شده است، ولی مال دوران قارنشینی ماست، ولی خب زندگی شما بیش از اون نبوده. میدونید دوران جنگجویی شکارچی بودن ما با جنگ و گریز میگذشته، ولی الان یه مقدار متفاوته. با همکاری هم میشه کاری کرد، میشه با محبت و مهربونی هم آسیب کمتری ببینیم، ولی مهمتر به دیگران آسیب نزنیم. این است که از این در بیاد بیرون، یعنی یه نگاه دیگری بکنید. یه نگاه این که من یه یا شوهری یا یه پسری دارم که بیمار و گرفتاره، کمکش کنم و از اون طریقم خودتونم احساس بهتری میکنید وقتی به او گرفتار و بیمار نگاه میکنید، درست مثل دکتری که به مریضش به عنوان بد نگاه نمیکنه، به عنوان بیمار نگاه میکنه، تازه در خودش احساس مسئولیتی میکنه و یه احساس ارتباطی که بتونه براش کاری بکنه. از اون راه بیاد راحت ترید، فکر جنگ و جدایی رو بگذارید کنار، اون شما رو به جایی نمیرسونه. حداقل بذارید بچه هم بزرگتر بشن، خودتونم یه ذره اوضاع رو بهتر کنین، اونم یه مقدار تصمیمش رو بگیره، مهربانانه و دوستانه باهاش صحبت کنین، حتی تعجب نکنید، بذارید این برنامه منو بشنوه. ای بیام نداره حرفایی که شما زدید هم از که عصبانی بشی یا نه، اصلا مهم نیست.
آقای دکتر تمام صدای شما رو من دارم ضبط میکنم.
این کارو بکنید. بذارید ایشون بشنوه. بذارید و دلش خواست خودش بیاد روی خط یا خواستید دو تا یه وقت دیگه بیاد. امیدوارم بشه کمکتون کرد. برای که من نه نه وقت دیگه رو میگم، حالا یه وقتی پیدا میشه. به هر حال تو تلویزیون هم من هستم، میتونید از اون برنامه استفاده کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
فقط آقای دکتر اجازه دارم یه سوال ازتون بکنم؟ سوال آخرم. با توجه به این بیزینسی که این کرده، خب از یک طرف اگه ما نریم پیشش توی اون شهر، این هر شب خوردنش بیشتر میشه، حداقل اگه
نه شما به عنوان مادری که برید جلو عرق خوری بچه‌تون بگیرید بهش نگاه نکنید، کمکش کنید که خودش کاری بکنه، یکی دوستانی چیزا. شما با رفتن اونجا شما از طریق کنترل ایشون به جایی نمیرسید عزیز. بعدم آدمی که اینقدر راحت حاشا میکنه چیکارش میکنه؟ میخوره و میاد یه جایی میذاره، میره تو خونه میخوره، میرزه توی ظرف پپسی میخوره. نه نکنید، از اون راه به جایی نمیرسید. ببینید اگه او چی میخواد، همون هفته دو شبی که میاد پلو شما، اگر یه مقدار اوضاع پاک و صاف باشه بهش کمک میکنه که یه دنیای دیگه ای هم هست. برای مشروب رو میشه راحت تر از آدم ها گرفت. به هر حال مواظب خودتون باشید.
تشکر
می‌کنم. تمام شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
هموطنان عزیز، هنگام اخذ وام به نفع شماست که قبل از هر چیز نرخ‌های چند مؤسسه معتبر را مقایسه کنید. من آل صلاحی در پراسپکت مورگیج مانند همیشه با بهترین نرخ و سرویس آماده خدمت به شما عزیزان هستم. پراسپکت مورگیج یکی از بزرگترین مورگیج بانکرها در سراسر امریکا با پشتوانه بیش از 2.5 میلیارد دلار و نرخ‌های وام بی‌نظیر میباشد. تلفن 818 249 7888، 818 249 7888.
ایکول هاوزینگ لندر لایسنس بای DOC.
هومن نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ، سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ، اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. هومن نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهد. سومین شعبه هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت‌های معتبر بیمه، در 8800 برتون وی در شهر بیول هیلز افتتاح شد. تلفن 800 720 1185، 800 720 1185.
Do you have travel plans for this summer? Interested in seeing Russia, China, South America, Egypt, Europe, Thailand, and more? Club 670 Amiri Travel has just brought the world within your reach. We have arranged a series of 11-day tours to some of the most exotic destinations around the world. Every day of your itinerary has been pre-planned and pre-arranged, so there is no need for you to sweat the details. Just jump on board the jet and let us plan your next exciting getaway. For more information, call 818-758-2626, 818-758-2626, or visit www.club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
استثناء موزیک ایران داوود بهبودی جمعه 18 شنبه 19 و یک شنبه 20 ماه جون روز پدر در کاباره تهران هاوس آف لجند
دختر عشق بابا لوشه بابا عاشق کارو لوشه روی دو چشمونه بابا بابا دخترم فقط
به همراه هنرمایی پدیده جدید موسیقی تارا
چی میشد عزیزم هر شب بنستم آیی آیی
و رقص های شرقی
جز گلم اسم قشنگه افتاده روی زبونم
شماره رزرو جا 818-985-5800.
I have a structured settlement and needed my money. Waiting over time to receive payments wasn't working, so I contacted CBC Settlement Funding. They helped me turn my structured settlement into immediate cash. If you're receiving a structured settlement spread out over time and you want a lump sum amount immediately, you need to call now. I purchased a local bakery with my lump sum, a goal I thought I would never reach. Now I make my own dough. I always wanted to operate my own business, and thanks to CBC Settlement Funding, we are open for business. Structured settlements are commonly used to resolve personal injury lawsuits. Annuities are designed to spread payments out over 10 or 20 years.
If you have a structured settlement and you want cash now, call CBC Settlement Funding for fast cash today. 800-203-3517. 800-203-3517. 800-203-3517.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد را از سه شنبه 13 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم را از چهارشنبه 14 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی و کنفرانس کیستم من، ولی این بار نگاهی علمی، فلسفی و با توجه به باورهای مذهبی ادیان مختلف به موضوع کیستم من یا پاسخی به این سوال که من که هستم و چه هستم، از پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز جمعه، شنبه و یک شنبه 9، 10 و 11 جولای در این شهر خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس دورایی ها یا بحران های زندگی خواهد بود. 2 تا 5 بعد از ظهر شنبه 10 خانواده تک سرپرست سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ، 6 تا 9 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت. روز یکشنبه 11 جولای 2 تا 5 بعد از ظهر نظام باورها و اعتقادات، احساسات و هیجانات و عقل و اندیشه و تضاد و تفاوت اونها با هم، و بالاخره 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر در ونکوور شمالی است. کارت ورودی هم در محل کنفرانس ها بود. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون در برنامه های کشتی برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. خیلی متشکرم از برنامه‌تون.
خواهش
من
بفرمایید.
من 2 سال در مورد نوام داشتم. نوام من پسر سنش 2 سال و 9 ماهه. بچه کاراش پوشک انجام میده. تا چه زمانی این مسئله تبعیض؟ آیا آموزشی به خصوص باید بهش بدیم
حتماً.
که وقتی کاری دارد به مادرش بگه؟
اون حتما بچه ها از حدود اولا ادرار بچه ها رو از 18-20 ماهگی میشه کاملا کمکشون کرد که در کنترلشون باشه و مدفوع بچه ها رو میشه از 2 سال به بعد کمکشون کرد با توجه به شرایطی که دارن. غیر از اون بچه چه بچه ای هست، بعدم آمادگی هاش، ولی یه تکنیک هایی هست که با کار برو باید گرفته بشه به خاطر اینکه به طور اون چی که به عنوان آموزش لازم یا طول ترینینگ هست رو بگیره، برای که این بچه ها باید به محیط های آموزشی برن و در اونجا همینقدر که توانایی اداره و کنترل خودشون داشته باشن باش راحت و آسوده هستن. ولی این تکنیک ها رو هم از کتاب ها هم از ویدیو ها در این زمینه میشه گرفت و بچه ها رو تو این زمینه کمک کرد. ولی به هر حال بهتر است که بچه ها که توانایی شد دارن دیگه حتما وقتی به 2.5 یا 3 سالگی میرسن از ذر مدفوع ادرار کاملا کنترل رو داشته باشن، خبر بدن و کمک بگیرن و اون قسمتی هم که خودشون به تنهایی میتونن انجام بدن رو انجام بدن.
خیلی متشکرم. البته من اون سیدی های شما رو که در مورد آموزش بچه 3 تا 7 ساله گرفتم.
خب یه ذره جلوه، نه این 1 تا تولد تا 3 رو اولا باید داشت، برای که اون تو تولد تا 3 است، بعد 3 تا 7 ماجرای 3 تا 7 سالگی است.
به هر حال من زمانی اومدم اینجا که دیگه این بچه
نه رو مهم نیست هنوز. ببینید اولا اون آگاهی ها کمک میکنه که اگر اشتباهی شده و بعضیاشو میشه جبران کرد جبران کنیم. فرض بفرمایید گفته شده که بچه رو در 6 ماه تا 1 سالگی بعد این گونه عمل کرد، حالا این نشده میشه مقدارشو جبران کرد، چون خوشبختانه تا 12 سالگی فرصت برای جبران هست. اینی که من همیشه توصیه میکنم اگر دوستان بچه‌ها یه ذره بزرگتر هم دارن تولد تا 3 یا 3 تا 7 یا 7 تا 13 رو بگیرن که خاطرشون آسوده بشه، مراحل قبلی رو هم درست و غلط بودن کارهاشون رو هم نتایجش رو هم چه میشه کرد رو با توجه به اون اطلاعاتی که پیدا میکنن انجام بده.
خیلی متشکرم. یه سوال دیگه داشتم. پزشک گفته که این بچه کمی پیشفعاله. اصلا من در مورد پیشفعالی زمان ما هم چیزی وجود نداشته، نمیدونم چیه، اگه معالجه نشه چه عوارضی در آینده داره، بچه زمانی باید دارو بخوره؟
نه ببینید عزیز، اولا بچه ها بین 2 تا 4 سالگی بیش فعالیتشون یعنی هایپر اکتیویتیشون به این راحتی ها تشخیص داده نمیشه. یعنی بعض اوقات مسئله فقط پر انرژی بودنشونه، برخی از اوقات حالت هیجان زدگیشونه. اینی که یه همچین تشخیصی فقط در موارد خیلی شدید ممکنه. اینی که من اولا تشخیص رو خیلی جدی نمیگیرم، دوم این که بچه ها معمولا بعد از 4 سالگی است که موضوع هایپر اکتیویتیشون رو میشه به راحتی تشخیص داد و غالب اوقات هم میشه براشون یه کاری کرد. امروز علاوه بر تکنیک دارو درمانی که معالجه نمی کنه بلکه کنترل میکنه اگر باشه، ما سیستم بهتری داریم که نورو فیدبک و اون نورو فیدبک بدون اینکه از دارو استفاده بشه و یا تأثیرات جنبی و جانبی بد و منفی داشته باشه، آموزش لازم رو به مغز کودک میده که اون مرحله هایپر اکتیویتی خودش رو کاهش بده و این آموزش هم همیشگی خواهد بود، هم بدون تأثیر جنبی و جانبی و مسائل و مشکلات دیگری رو هم برای کودک به وجود نمیاره. بنابراین من فکر کنم که ابداً نگران این مسائل نباید بود. فقط الان اگر احساس میشه که بیش از حد فعاله، او رو تو محیط‌های آزاد و بازی باد گذاشت، یعنی فرض کنید بیشتر ایام توی پارک باشه که بتونه فعالیت کنه، یا در خانه‌ای باشه که حیات داره تا اینکه توی آپارتمان که اون هم تازه مقدار مبلایس که نمیشه نزدیکش و دور برش باشه، یعنی فرصت آزادی و عمل اگر بهش بدن مسئله نخواهد بود. اینی که تو این زمینه میشه کمک کرد، چون اتفاقا یه نفرم همین امروز این پرسشو کرد. من همیشه آقای دکتر محمدی رو برای جواب دادن به این سوالات توصیه میکنم. ضمن اگر کار نورو فیدبک باشه ایشون در البته این لس آنجلس انجام میده. شماره تلفنشون هم 818 451 66 66 818 451 66 66 یا دکتر محسن محمدی. البته برای شما نه، چون یکی از دوستانم گفتم من این تلفن رو اعلام میکنم، ولی به هر حال اصلا خودتون الان نگران هایپر اکتیویتی بچه نکنید. یک، تشخیصش الان معنایی نداره. دو، معمولا نیست. سه، اگرم بشه فعلا قرار نیست کاری کرد. و چهار، مهمترین موضوع این است که یه فرصتی بهش بدیم که در یه محیط بازی بتونه انرژی خودش رو مصرف کنه و حداقل توانایی‌های دیگری رو از طریق بازی پیدا کنه که خود اون به رشد هوشش، عقلش و بعداً مهارت‌های دیگرش کمک می‌کنه. ولی اینکه خودمون رو نگران کنیم اصلا جایی برای اون به هیچ وجه نمی‌بینه.
خیلی ممنون
از شما. خوشحال شدم.
تشکرم خدا.
رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من در مورد یکی از دوستام براشون یه مشکل تو زندگیش پیش اومده بود، من خواستم مشورتی بگیرم.
البته قبل از این که بگید، چون میدونم دوستان از من شاینا خیلی بهشون عرض کنم، میدونید معمولا ما هیچ وقت درباره مشکل دیگری کاری نمیتونیم. ببین فرض بفرمایید بانوی ارجمندی که قبلا روی خط اومدن، اگر یکی از دوستاشو میمیره اصلا من هیچی راجبش نمیفهمید.
ببخشید. البته مشکلیه که در مورد اونا هست، ولی نیاز به یه عمل، حالا یه اکسال عملی در مورد منه که من میخواستم اینا من باید چی کار کنم. از آموزورتون من حدود 10 سالی کانادا هستم. یکی از دوستای خیلی قدیمیم حدود 3 سال اومدن کانادا. بعدش ایشون دو تا بچه دارن و چند وقتیشون روابط ما خیلی با هم نزدیک بود و اینا تو ایران. اینجا هم خب اون روابط رو ادامه دادیم.
خیلی عذر میخوام، شما 10 سال کانادا داشتید، این دوستتون 3 سال اومدن، بچه هاشون چند ساله هستن؟
یه بچه هاشون حدود 9 سالشه، یکیش هم فکر کنم 3 سال و نیم 4 سال.
پسرن یا دخترن بچه ها؟
هر دو هم پسرن. نه ببخشید، بزرگی پسره، کوچیکی دختر.
خب و شما خودتون فرزند دارید؟
بله من فرزند.
بچه های شما چند ساله هستن؟
بچه من الان دخترم 8 ساله شده.
یه دختر 8 ساله دارید شما؟
بله.
میفرمولید. خب
از آموزشون میگم، چون خانومشون یه مقداری ایجاد اطمینان نشده بود، چند وقت پیش حدود یک ماه یه ماه نیم پیش منو خانومشون دعوت کردم. من برام یه مقدار تعجب بود که چطوریشون خانمشون که من وسط روز مثلا من گفتن که ای میشه بیایید به این دوستمونم گفتن نگید.
من میشه تمنایی بکنم که این بلندتر صحبت کنید چون صداتون خیلی
بلند
میفرمودید.
گفتن که بیو، من یه مقدار تعجب کردم چون زیاد شناختن و کامل نسبت خانمشون نشدم. اول خواستم نرم و دیگه گفتم حالا برم ببینم مشکل خاصی شاید پیش نه. رفتم و ایشون یه سه مسئله به من گفتن که خیلی گریزایی کردن و گفتن که من با این دوست من گفتن مشکل دارم و بعدش به من گفتن که من با چند تا روانشناس نمیدونم ولی گفتن با کانسلر مشورت کردم که من گفتن حتما اینو تحت نظر داشته باش که ببین مثلا چی کار کجا میده چی کار میکنه و اینا. حالا مسئله شخصی خانوادگی البته من نگفت، ولی گفت ما خیلی مشکل هستیم و اینا. بعدش من خب قبول به من گفتش که من میخوام شما این کارو انجام بدید.
چه کاری رو انجام بدید شما؟
کی گفت یکی دو هفته اینو تحت مراقبت بذار ببین کجا میره چیکار میکنه.
نفهمیدم، ببخشید. من اگر یک کسی هم چرف بزن از در خونه بلافاصله میام بیرون. یعنی شما دو نفر دوستید، زن هم دوست شما به شما میگه شوهر منو در کنترل کن، مراقبت بذار، بعد من گزارش بده از در میام بیرون.
حالا شما دوست یه مقداری البته حق داشتن. حالا من
نفهمیدم اصلا حق داشته باشه، اصلا دست حق همه دنیا. این تجاوز و دخالت است به حریم دوستی، به حریم زندگی کسی دیگه.
شما... نه که به عنوان دوستان من پیشش باشم، یعنی گفت فقط به صورت اینکه تجربه بگم که اون دوستم هم نفهمه که من باشم، نه که اینکه مثلا من با اون باشم ولی برم به خانومش بگم.
اصلا چه اهمیتی داره؟ چه فرقی میکنه؟ آخه یعنی یه کسی بیاد بگه شما لطفا بشید جاسوس من، برید یا اطلاعات به دست بیاد، حالا به منم نگیر، حالا میدونم چه فایده ای دارم. به نظر من همش بازیه اصلا. یعنی چی؟ حالا اینکه شما باید به همسرش میگفتید یا نه یه سوال دومی است، ولی یه کسی اگر از شما یه همچی چیزی رو خواست، شما گفتم من ای بودم گفتم خداحافظ میامدم از در بیرون، یکی به من بگه تو بیا برو جاسوسی بکن یا درباره یه کس دیگه برای من اطلاعات بگیر یا برای خودت اطلاعات بگیر، به شما چه، من با شما چه کاری داخل توی ماجرا؟ ای دوستید که شما تازه دوست اون آقا بودید، به این خانم چه ارتباطی داره؟ و بعد این خانم یه همچی کارش بسیار عجیب و غریبه. خب بچه شون
حالا من الان تمون تقریباً یه هفته هم نشد که من یکی دو بارشون تقریباً محل کارشون تقریباً نزدیک محل کار من هستش، من رفتم و ساعتایی که مثلا ایشون از سر کار میومد بیرون و من رفتم ببینم مثلا کجا میرن و اینا، متاسفانه خیلی اطلاعات بدی در موردشون پیدا کردم. حالا من چجوری پشت
نه اصلا احتیاج نیست به من بگیر، نه احتیاج نیست بگیر، خب
نه میخوام بگم اتفاقا ولی
چرا بگیر. نه برای چی آخه نزدم آخه فایده این کار چیه؟ این چه ببینید من وقتی از کنم شما یه ذره یا نظر دیگری داریم، شما همسر دوستتون گفته بری راجبش تحقیق، شما رفتی تحقیق کردید یه سر اطلاعات پیدا کردید، نه به من مربوطه نه به شما، نه دلیل هست
که شما ببینم که اگر یه کسی واقعا انحرافاتش
به شما هیچ مربوط نیست، به شما هیچ مربوط نیست،
شما خانمش
میگه الان ما مشکل اصلا مشکل هستی، خانمش بره مشکلش حل کنه، چرا اصلا شما حل کن عزیز؟ یعنی اصلا این چه ارتباطی داره مثل که یه مرد یه زنی بیاد بگه من با شوهرم مشکل جنسی دارم شما بیاد مشکل ما رو حل کنید، چه فرقی
میکنه؟
فرقش چی عزیز؟ مثلا نمیفهم دخالت شما رو. روی خط باشید لطفا بذارید ما پیام ها رو بشنیم، شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
جشن روز پدر با شکوه ترین بزم نام‌آوران درخشان شعر و ترانه های ناب با حضور برجسته ترین هنرمندان محبوب، با افتخار در یک شب بی نظیر و فراموش نشدنی دیگر، لحظات طلایی و خاطر انگیز شادی را به مناسبت بزرگداشت روز پدر با شکوه هرچه بیشتر با دنیایی از نور و صدا در تالار خانوادگی و مجلل مجتمع فرهنگی ارتز با هم عاشقانه جشن می‌گیریم. همراه با هوشنگ متیان، سلطان موزیک ایران، حسن شمایزاده، شیرین، عاشقان خان قربت، بهرام فروهر و تنها کمدین شهر قاسم گلی و سپرایز با ارکستر اختصاصی حسن تشکری، زمان شنبه 19 جون و تهیه بلیت در اکثر مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات 310-927-1926 310-927-1926 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت، برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران، هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر، 310-789-1100.
Are you an inventor or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل میباشد فقط به قیمت 79 دلار عرضه می‌نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
آیا مایل به پیشرفت در زندگی و بهبود شغل خود هستید؟ در کلاس‌های وست‌ساید ادویکیشنال اند کوریر سنتر ثبت نام کنید. 310-914-3565. آموختن زبان انگلیسی و کلاس‌های گوناگون در رشته‌های علمی، هنری، صنعتی و تفریحی زیر نظر شعبه بزرگسالان اداره آموزش لس‌آنجلس. کلیه کلاس‌ها در شعبه‌های مختلف غرب لس‌آنجلس به وسیله آموزگاران مجرب و با سابقه تدریس می‌شوند. برای فراگیری مهارت‌های جدید و دستیابی به آینده بهتر در کلاس‌های وست‌ساید ادویکیشنال اند کوریر سنتر ثبت نام کنید. تلفن 310-914-3565. نشانی وبسایت www.westsideadultschool.org. تلفن 310-914-3565.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر.
بله بفرمایید. من ممنون میشم چون یکی دو نفر از دوستان تلفن کردن، صداتون خیلی آهسته است، ممنون میشم بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
من حالا میگم چون برای اصلا موضوع نیست که من میخوام اصلا به خانم این من خود بگم، یعنی که همین هم مثلا خود این بنده خود میگم، چون من فهمیدم خودش اولش خیلی شوکه شد که من اینو اونجا دیدم و بعدش دیگه نشست برای من از کل برنامه هاش و از جوانی هاش اینو گفتش. من واقعا این از زمانی که ایران بوده، حتی از زمانی که مجرد بوده، این مشکلات رو داشته، یعنی مشکلات شدید جنسی داشته و الان هم، یعنی میگفتش که، یعنی میگفت همون اولی که اومدم
حالا نه ببینید من ببخشید یک کمی یه مقدار ذهنیت من اذیتم میکنه. من نمیدونم یه مردی، لطفا برزم توجه، یه خانومی گفته شوهر من شاید مسائل داره، به دوستش، شما که دوستش رید رفتید و دیدید داره، او فهمیده، شما فهمیدید، اون آقا با شما نشسته حرف داره، تموم شد رفت. تنها کاری که میتونید بکنید این است که به این دوستتون بگید بره دکتر، همین. ولی دیگه چی کار دیگه، نه وظیفه‌ای دارید، نه مسئولیتی دارید، نه حق دخالتی دارید، نه تجاوز به حریم حقوق خانواده‌ای دارید، نه اصلا به شما مربوطه. دوران یه چنین دخالت‌هایی در سراسر جهانی که یه ذره بوی از انسانیت و اخلاق دارن از میان رفته. شما هم که الان به اینجا رسیدید، به اون آدم، به دوستتون بگید من به عنوان یه دوستت، به عنوان یه آشنا، هرچه هست، در کنارت هستم، هر کاری کمکی بتونم بکنم تو به من بگو با کمال میل. ولی تنها توصیه‌ام که شما بهش دارین است که برو دکتر، به خاطر اینکه هم اگر مشکل و مسئله خودت داری حل بشه، هم به هر حال این مسئله و مشکلات چون احتمالاً تو زندگی زناشویی اثر بد و منفی میگذاره، زندگی خانوادگی تو و بچه‌هاتو بتونی کمک کنی. این مهمترین تنها کاریه که شما میتونید بکنید.
ولی بیشتر خودشون گفتن من کاملاً چیزم، گفتن من تو ایران زمینه
بروزش
نبوده، ولی
من همه اینا رو میفهمم. خیلی خوب، شما چه اصرار دارید ایشون رو مطرح کنید عزیز؟ شما من اینجاست که من یه مقداری ببخشید منو، چون نمیتونم پنهان کنم، هیچ وقت با شنوندگان تا یه 10 سال نکردم، من حسن نیت شما رو زیر سوال می‌برم، داشتن یا نداشتن چه اهمیتی داره عزیز؟ شما لطف کنید بهشون بگید برن کمک بگیرن برای کمک به خودشون و کمک به احتمالاً خانواده‌اش.
صحبتی که با من داشتید گفت من اصلا نمیتونم این کارو ترک کنم.
حالا
من
به شما باز مربوط نیست. باز
زندگی این اصلا دیگر معطل کردید.
حالا به شما مربوط نیست عزیز. شما یه دفعه چرا مدعی عموم نماینده یک کسی شدید؟ شما چرا از ایران تشوردید فکر کنید حق دارید به زندگی دیگران دخالت کنید؟ نه ول کنید عزیز، بیاد بیرون. به شما چه؟ شما نه تخصصتون اینه، دوست شماست، دوستو در حد دوستی نگه دارید، بشن بگید برای دکتر، رفت نرفت. این حد اکثر و تنها وظیفه و مسئولیت شماست در ارتباط با ایشون، با خانوادهشون. و اصلا هم درباره نه با کسی نه چیزهای دیگه صحبت کنید، فقط تمام هم و غم شما این باشه که به ایشون بگید برو کمک بگیر برای که خودت رو در حدی که میتونی کمک کنی و یا خانوادت رو، اگرم از دست من به عنوان دوستت کاری برمیاد انجام بدید. ولی دیگه
من فقط در همین حد که اگه تو میام اون میگفتش نه من خودم میدونم قابل درمان نیستم و اینا، به من میگفتش من گفتم پس تکلیف یه جور چیز کن. اون فقط میخوام به عنوان همین به قول شما مشورت، من میخوام اینا مثلا این خودش میگفت تو باید تا یه جایی من بودی چیکار میکردی، من نمیدونم، من که چیز نیستم. ولی فقط میخوام ببینم این اگر نه برفرضه که خودش حالا میگفت من نمیتونم درمان کنم، من به این کار فکر دارم و از اونورم میگفت من به زندگیم علاقه دارم، من میخوام ببینم که این واقعا باید تو این زندگی بمونه یا
اصلا. آخه من شما چه میدونیم؟ من مثل اینه که از شما بپرسم من تو خیابونم حالا کجا بپیچم؟ شما نه هیچی راجع من میدونید، من اصلا نمیدونم ایشون کی هستن چی هستن، بمونه نمونهش انتخاب اوناست، به من و شما چه ارتباط داره؟ من و شما قرار نیست. اگر ایشون اومد روی خط درباره نظر من بعد از گفتن شرح حالش میتونم بگم، اما من و شما درباره کسی دیگه تصمیم بگیری کسی در زندگی بمونه یا نمونه، ما چی کاریم؟ یعنی عزیز این تجاوز به حریم حقوق دیگران، این رفتن تو دل و شکم دیگرانه. ما ایرانی‌ها اینو باید یاد بگیریم، همطور که انسان یه پوست فیزیکی داره که بدن شما رو از بدن من جدا می‌کنه، هر کسی یه حریم انسانی داره، اصلا حق دخالت رو نداریم. ما از یه مملکتی
میگیم اصلا بحث دخالت همین که
دقیقاً این
دخالت کمک فکری
من هیچ شما آخه شما کمک فکری بگیر میره برو دکتر، کمک فکری شما من دو دفعه عرض کردم تنها و تنها کمک فکری شما برو دکتر. من اگر الان به شما بگم خونریزی مغزی دارم شما چیکار میکنید؟ کمک فکری شما من چی غیر از اینکه آدرس دکتر رو من بدید، اگه پول ندارم من پول بدید به عنوان دوستتون برم. خونریزی مغزی داره ایشون، من به شما چه کمک فکری داریم؟ کمک فکری این که برو دکتر، پولم خواستی ای شما دارید اون نداره بهش بدید، اینو به عنوان انسانیت و اخلاق. ولی دخالتتون رو اصلا قطع کنید، برای که این تجاوز است، غلط است، بد است، مضر است و گرفتاری روز. برای خوش باشم با تون صحبت کرد.
خیلی
ممنون. تمنام کنم. استدام کنم. رادی ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
با من هستین آقای.
بله خواهش کنم بفرمایید.
الو من عرض کردم خسته نباشین آقای دکتر. آقای دکتر من مشکلات زیادی دارم. من نمیدونم الان یکیشو با شما مطرح میکنم. پسر من 42 سالشه. بعد این کوچیک بود. 19 سالش بود. جنگ بود. جبهه بود. و خیلی فشار آورد. منم سنی نداشتم اون موقع، من خودم 39 سالم بود که منو بفرستیم. من فرستادمش با مشکلاتی که از کوه و این طرف طرف در هر صورت اومد، با دو تا برادری با هم آمدن یکی از کشورهای اروپایی، اونجا پناهنده شدن و زندگی میکنن. و بعد الان من راجع به پسر بزرگم دارم صحبت میکنم. بعد دیگه به هر حال اونجا جا افتاد و بعد از چند سال ازدواج کرد با یه زن خارجی، یه زنی که اهل اون کشوری که هست نیست، مال لهستانه. ازدواج کرد و چیزایی رو خواست، لباس خواست، هر چی خواست منم فرستادم، اون چیزی که رسم خودمونم بود، حالا فلان اینا فرستادم. بعد از چند سال که یه بچه گیرش آمد، من رفتم دیدنش که حالا تو این فرصت پدرش هم فوت کرد.
من ممنونتون میشم کمی بلندتر صحبت
کنم.
تمنام
کنم. بعد تو همین فرصت پدرش هم فوت کرد. بعد از اینکه پدرش فوت کرد، چون من دیگه کسی رو نداشتم، اون فرزند دیگه هم رفته بود، من تنها بودم. برای مدت تقریبا 4 ماه و نیم، شاید نزدیک 5 ماه، من رفتم اونجا پیش اینها. رفتم اونجا روزای اول خب پسر خیلی خوب بود و اینا، ولی من یه حالتای زبونم که من نمیدونستم، دیدم اون خانم خیلی با نگاه با من بده رفتاراش، یا مثلا اتاق بغل که من خوابیدم در رو محکم میزنه، یا ساعت 2 بعد شب در رو باز میکنه. هیچ کدوم اینا رو من اصلا به ابدا هیچی بروم نمیده. من رفته بودم پسر خودم رو ببینم و نوامو. به هر حال بعد از اون مدت که من اومدم، حالا اونجا هم بعض وقتا یه بگو مگوی من احساس میکردم زن و شوهر بودن، ولی من خوب اشتباه کردم، زمان زیادی موندم. برگشتم آمدم و دیگه بودم ایران. دیگه نرفتم. دیگه نرفتم. دهگداری میگفتش که مادر نمیخوای بیای. هر وقت میگفتم چرا بگو. میگو باشه من میرم برات چیز میفرستم. دعوتنامه میفرستم تا بیا. بعد از اینکه اینو میگه دو سه ماهی زنگ نمیزد. بعد یه دفعه گفتش که نه شما برو سفارت بری اونجا بگی بهت میدن. خلاصه به قول بچه های امروزی منو سر کار گذاشتم. من گذشته سال گذشته من امریکا بودم، آمدم اینجا، دخترم خواست ازدواج کنه، اون هم با زن و بچهاش آمدن اینجا. آمدن اینجا سه هفته اینجا بودن و من خیلی به اون خانمش، به خودش، اونجور که میدونستم رسم خودمون بود، کادو بخریم، هر جو ببریم، مهمونی ببریم، این طرف طرف پذیرایی بکنیم، خیلی خوش گذشت. و روز آخر که میخواستن برن، این دخترم که ازدواج کرده و با اون برادرش یه کمی سر اون برادر دیگرشون یه ذره با هم بگو مگوشون شد، همون صبحی که ایشون میخواست بره. خب این ناراحت رفت، ولی از وقتی که رفت دیگه من هر وقت که من زنگ میزنم جواب تلفن منو نمیده، تلفن خونهشو عوض کرده، حالا به چه دلیل من نمیدونم، تلفن همراهش همینجور، هیچ تماسی ندارم. فقط چند وقت پیش یه تسلیت بر من فرستاد که شنیده بود که پدر من فوت کرده، که پدر بزرگش باشه. و من از این بابت خیلی به هم برخورد، خیلی ناراحتم. آخه چرا این هیچ تماسی با من نمیگیره و نمیخواد تماسی داشته باشم؟ حالا هر چقدر اون خانم بهش بگه، ولی خودش چی؟ من پیش خودم دیشب نشستم یه صفحه نامه نوشتم، گفتم یه نامه بنویسم، یه چیزی بگم، بگم آخه چیه، مشکلش چیه. البته ایمیلی هم که فرستاده به من گفته بود که به زبان انگلیسی بنویسیم، من فارسی نمیتونم بخونم و اگرم نمیتونی از کسی کمک بگیر. خب معلومه که وقتی میگه کمک بگیر یعنی از دختر من و خواهرش کمک بگیر، و اونم باز دو مرتبه به زبان انگلیسی براش فرستادیم جواب تسلیت رو، ولی جواب نداده. شما صلاح میدونین آقای دکتر که من براش یه نامه بنویسم، حتی ببرم بچه ها ندونن بدن ترجمه کنن به زبان انگلیسی براش بفرستم ببینم مشکلش چیه؟
اون که به عنوان یه پرسشی که مشکل چیه میتونید اینو بفرستید، من حرفی ندارم، ولی فقط سوال این است که برای من یه توضیح اگر ممکنه بده که چرا ترجیح میدی رابطه ما این گونه باشه، ولی در این حد. ولی دو تا احتمال رو من به شما میدم. احتمال اول این است که فرزند شما مسائل و مشکلاتی داره.
بله.
ما همطور که قبول میکنیم 18% مردم دنیا همیشه بیمارند و گرفتار. فرزند من شما یا خود من شما میتونیم یکی از اونا باشیم. بله. شماره دوم این که رفتار شما برخلاف نظر شما که عادی و معمولیه، از نظر اون عادی و معمولی نیست.
بله.
و یا احتمالا نگران حوادث و اتفاقات دیگری هست. مثلا فرض کنید شما خودتون اشاره فرمودید، چون اشاره کردید منم میگم که 4 ماه و نیم موندن تو خونه ای که آدمو نمیخوان. من 4 روز و نیمشم نمیمونم.
بله درست.
من حتی سر 4 ساعتشم هم. حالا نه کاری ندارم. بنابراین اونم فرض کنید دو تا احساسن، یکی اینکه باز شما برید یه 4 ماه و نیم دیگه بخواید بمونید، یک. دوم اینکه فکر کنن شما چون تنها هستید میخواید بیاید مثلا اونجا بمونید. و بنابراین بسیاری از اوقات آدما خودشون رو با یه خطر کم یا هزینه کم روبرو میکنن برای که گرفتار بیشترش شه. حالا تو ذهنشونه، حالا اینکه در ذهن شما هست یا نیست من نمیدونم، ای بسا بحثش بوده، خانواده بوده یا نه. اینی که من در اون حد کاملا فکر میکنم شما حق دارید و درست است که یه گونه ای از فرزندتون صمیمانه صادقانه میخواید که پسرم برای که منو راحت کنی هیچم مهم نیست جواب تو چی است. اگر مخصوصا یه مقداری به تفصیل، نگرانم نباش، به زبان انگلیسی هم میتونی برسی، کاملا برای من توضیح بده که چرا. و اصلا در این زمینه فکر نکن که برای من مهمه، 100 صفحه هم که بنویسی من با کمال میل و اشتیاق فراوان اون رو میخونم. بنابراین لطفا برای من توضیح بده، یا اگر فکر می‌کنید با هم زبونی میتونید صحبت کنید ازش خواهش کنید که بهتون تلفن کنه و این حرفا رو پای تلفن به شما بزنه. درسته شما نمیتونید با او صحبت کنید، ولی اون که میتونه. و وقتی هم که صحبت کردم طور که الان با من لطف کردید و صحبت کردید، فقط یه سوال دارید، چه شد یا چرا، چه شد و چرا. اصلا هم نه توضیح دارید، نه جواب بدید، نه هیچی دیگه. چون در این گونه موارد درست مثل تشخیص یه بیماری آدم باید بدونه. اگر فرزند شما این جوابو تلفنی و یا اگر بهتر باشه به نامه ناد، اون موقع بر اساس اون نامه اصلا میشه فهمید واقعا موضوع چه هست. و اگرم شما باهاتون صحبت میکنه کوشش کنید یه یادداشت بردارید که چی به شما گفت. اون وقت است که شما بین این که فرزندتون چه مسائل و مشکلات داره یا چه گرفتاری و بیماریایی داره یا چه حوادث اتفاقاتی افتاده یا موضوع اصلا چگونه برداشت و دریافت شده و یا ترکیب اینا چه هست میشه فهمید، اون وقت میشه حتما یه توصیه خیلی مشخص و معین به شما کرد و شما هم خیلی راحت و آسوده میتونید تصمیمتونه برای این که چه باید بکنید رو داشته باشید. این که من پیشنهاد میکنم خدمتتون فقط درباره این که چه شد و چرا فقط شما سوال داشته باشید، به هیچ چیز دیگه اشاره نکنید. امید من هم این است که یا تلفنی یا از طریق نامه شما پاسخ بده یا از طریق خواهر برادرها بخواید که باهاش تماس بگیرن که مادر رو در این تاریکی نگه نداره. هر چی دلت میخواد بگو، گله‌ای داری، شکایتی داری، حرفی داری، اعتراضی داری، حتی ناسزایی داری بگو، برای که آدم دلش میخواد بدونه و بعدم حق یه مادره که در ارتباط با فرزندش این رو بدونه، برای که اونجا یه روابط دیگری است که آدم باید آشکار، مشخص، معین، صمیمانه، صادقانه حرفشو بزنه. دیگری هم اذیت و ناراحت میشه، اون اهمیت خیلی خیلی کمی داره در مقابل دانستن حقیقت و نبودن در این شک و تردید. بعد بر مبنای اون شما میتونید انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که چه کار میخواید بکنید. که من توصیه میکنم حتما حتما این کار رو بکنید از طریق نامه یا از طریق یه واسطه و جواب او رو به تفصیل بگیرید، بدونی که قبل از شنیدن همه حرفاش اصلا قصد جوابی و یا توضیحی رو داشته باشید. بگذارید ببینید که او چه به شما میگه، بعدا بر مبنای اون شما میتونید تصمیم بگیرید که چه باید کرد.
بله. آقای دکتر من اونجا که بودم ایران یه بهش گفتم الان مشکلت با من چیه؟ گفت من هیچی، ما رو تنها بذارید، ما رو راحت بذارید.
خب همین.
به ما نداشته باشین. و بعدم اون الان میدونه که من الان اینجا سیتیزن امریکا هستم. دیگه الان اون مشکل که من بخوام برم پلوشون و اینا اصلا
و ابدا. به شما گفتن نه آخه اونها که به شما گفتن ما رو تنها بذارید، اون شما نمیخوان شما برید ببینیدشون. سوال من و شما اینه که چرا؟ اصلا معلومه که شما رو نمیخوان عزیز.
بله.
اینکه شما دیگه تو این که دیگه نباید تردید بکنید.
همین، نه تردیدی ندارم ولی میخوام ببینم آخه دلیلش.
خب من همین من اینو میفهمم، من اینو کاملا به شما حق میدم. به هر انسانی.
یاد اون نوه های خودم که میافتم اصلا حالم بد.
نه اون اشکالی نداره. ببینید اون به شما اجازه ورود نمیده. ببینید همیناست که بعد از اینکه برف اگر به من جواب او رو میدادی به شما میگفتم نوه شما نوه شماست، حق شما نیست. اینکه درسته، خوبه، کار اونا بده، غلطه، اصلا اشتباه محض، من توش تردید ندارم. ولی شما اگر حالتون چنین و چنان میشه بشه. متاسفانه بندم اگر مریض شدم حالم بد میشه، یکی هم زد به ماشینم حالم بد میشه، ولی این واقعیت جهانه. اون ور قضیه مسئله این است که چرا اونای همچی تصمیم میگرفتن. اگر اون روشن بشه بعدن میشه با حال شما و شرایط شما هم توجه کرد، ولی قبل از اینکه اون جواب رو بگیرید اقدامی نکنید و حتما هم نرید، برای اینکه شما اونجا جایی ندارید و مجبور به شما
اصلا نخواهم رفت.
بنابراین شما بپرسید چرا و امیدوارم که جوابی بدن که بشه باش بحثی رو کرد و سوء تفاهمی رو اگر هست از میان برد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربون شما.
تمنا میکنم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
همگام با جام 19 شامل آخرین اخبار، اطلاعات و نتایج مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی. دوشنبه تا جمعه 7 تا 7:30 بعد از ظهر، شنبه و یک شنبه 8 تا 8:30 بعد از ظهر. همگام با جام 19 سپانسرهای این برنامه را به شما معرفی میکنیم.
نیو لوک سکین سنتر برای رفع موهای ناخواسته و جوانسازی پوست به وسیله لیزر. newlookskincenter.com دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و زیباسازی پلک از سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر. sorudivision.com اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و حسین مجید در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و ایرواین. و دکتر بابک کوسری جراح متخصص پا و مچ پا. drkosari.com
اگر نگران والدین خود در طول روز هستید، همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی حیم تویم بهترین مرکز سالمندان توجه فرمایید. 323-937-5646.
دکتر ادموند ناصری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
I have a structured settlement and needed my money. Waiting over time to receive payments wasn't working. So I contacted CBC Settlement Funding. They helped me turn my structured settlement into immediate cash. If you're receiving a structured settlement spread out over time and you want a lump sum amount immediately, you need to call now. I purchased a local bakery with my lump sum, a goal I thought I would never reach. Now I make my own dough. I always wanted to operate my own business, and thanks to CBC Settlement Funding, we are open for business. Structured settlements are commonly used to resolve personal injury lawsuits. Annuities are designed to spread payments out over 10 or 20 years.
If you have a structured settlement and you want cash now, call CBC Settlement Funding for fast cash today. 800-203-3517. 800-203-3517. 800-203-3517.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت بشم، دو نکته را عرض کنم. یکی به دلیل بازی فردای لیکرز، دوستانی که در کلاس انسان و خوشبختی یا خوشبختی و موفقیت هستن میدونن که کنفرانس بر اساس قرار قبلی تعطیل هست. این است که هفته بعد در خدمتشون خواهم بود. دوم، این شنبه در هتل هیلتون وودلند هیلز انجمن راهنمای مشاغل ایرانیان یا بانوان برنامه فوق‌العاده خوبی برای دوستان تدارک دیدن. از 10 صبح تا 8 شب ورود آزاد و رایگان هست و فرصتی است برای دیدار و ضمناً آشنا شدن با مشاغل خانم‌های عزیز و در حقیقت موفقیت‌های چشمگیر اونها. و من هم از ساعت 1:30 تا 2:30 یه سخن یک ساعته‌ای به هر حال درباره موضوعهای اقتصادی مربوط به مشاغل و به ویژه مشاغل بانوان در امریکا و یا لس آنجلس خواهم داشت. همطور که اسکن ورود آزاد و رایگان هست در هیلتون وودلند هیلز از ساعت 10 صبح تا 8 بعد از ظهر. ضمن اطلاعات بیشتر رو اگر می‌خواید دریافت کنید از خانم باهره اردلان هستن، 818 887 8888 میتونید اطلاعات رو بگیرید و یا در این جمع فوق‌العاده خوب شرکت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مسئله برام پیش اومده، می‌خواستم با شما در میون بذارم. حدود 5-6 ماه پیش متوجه شدم که شوهرم از طریق اینترنت با این خانما در تماسن و
نه با کدوم خانما و چه جوری در تماس؟
یعنی با به هر حال برنامه بیرون دارن به صورت چت و قرار گذاشتن،
یعنی یه دیر رو باشون صحبت میکنن بعد میرن میبیننشون.
والا من ایمیل های ایشون رو دیدم، بسیار زیاد ایمیل داشتن که با اینا تماس گرفتن و قرار گذاشتن و حتی دو سه تا ایمیل داشتن که برای که دوستاشون زده بودن که کجاها رفتن و چه کارا کردن.
میشه لطفا اینکه این بلندتر صحبت کنیم؟ بله. قبل از اینکه پیش بریم من بفرمایید که شما چند سالتونه، ایشون چند سالشون؟
من 45 سالم، ایشون 49 سال.
چه مدتی ازدواج کردید؟
22 سال.
فرزند چی دارید؟
21 ساله و 16 سال.
پسر یا دختر؟
هر دوش، پس دختر و پسر.
اون وقت رابطه اصولا خانوادگی شما دو نفر با هم چطور؟ خوب، بد، متوسط؟
با هم خوب بودیم خیلی. البته ایشون بسیار حالت خشم به صورت قهر زیاد با من داشتن، یعنی از اول زندگی به صورت قهر زیاد با من داشتن، ولی کلن خیلی رابطه، یعنی در موقعی که قهر نبودیم بسیار رابطه خوب. من ایشونو خیلی دوست داشتم، ایشون ظاهرا خیلی منو دوست داشتن.
روابط جنسیتون با هم چطوره؟ خوب؟
بسیار عالی بود.
عالی بود؟
بسیار عالی بود.
وقت شما
الان نیست.
نه صبر کنید. قبل از این آگاهی های شما بود یا اصلا؟
بله قبل از
این. یعنی چه مدتی است که رابطه خراب شده؟
5 ماه.
5 ماه است خراب شد.
بله.
شما هم که فرمودید 5-6 ماهی که میدونید یا بله. اطلاعاتی به دست آوردید که ایشون با کسا، یعنی میخواید این دوتا رو کاملا با هم مرتبط کنید؟ معمولا با هم به این صورت مرتبط نیستن ها. یعنی فرض بفرمایید یه مردی که بعد از 20 چند سال رابطهش با همسرش خوب بوده، چون با یک کس دیگه یا کسان دیگه هست، معمولا حتی به خاطر پنهانکاری رابطهش با همسرش خراب هم نمیشه، بعد هم مقدار زمین های ذهنی و تخیلیش مانع این کار میشه. آیا مطمئنید این عددهای شما با هم میخونه؟ چون میتونه ایشون 5 سال باشه این کارو بکنه.
بله اتفاقا من چون بعد از این جریان پیش دکتر رفتم و به سر تراپیست رفتم، اینا همه من گشتاد این از اول این جریان بوده، ولی من باور نمی کنم برای اینکه چیزی واقعیتش ندیدم، چیزی هیچ وقت حس نکردم، هیچ شکافی حس نکردم بین رابطم. اینجام خیلی اتفاقی فهمیدم، یعنی باز تو قهر بوده و خیلی اتفاقی که ایمیل هایشون رو چک کردم متوجه هم مسئله شدم.
خب آخه شاید قبلن بوده. بله ببینید آخه اون قهر ایشون قبلن هم بوده.
بله بوده.
ولی شما یه حرف عجیب و غریب زدید که وقتی قهر میکنیم خوبیم، بدیم، وقتی آشتی میکنیم خیلی خوبیم. آخه اون درست نیست عزیز. میدونید مردمی که با هم میجنگن که در وقت صلح با هم خوب نیستن، در وقت صلح فقط جنگ و پنهان کردن.
بله درسته. یعنی میخواستم بگم که در این زمینه مشکلی نداره.
آخه نه ببینید عزیز، نه این چیزیست که ذهن شما میسازه. من یه گرفتاریم امروزم با شنونده عزیز دیگه داشتم. گزارشتون درسته، من نمیگم شما من دروغ میگید، اما دقیق نیست و این گونه موارد دقیق بودنش مهمه. من به جای یه قرص تا قرص خوردم میمیرم. میدونید بحث سر همون یک دونه قرص و 3 دونه قرصه. الانم من خیلی به این حرفای شما، نه که بگم اشتباهی، ولی اطلاعاتتون درست نیست. برای که و بعدم این آخری رو قبول ندارم. دیدید استدلال من چه بود؟ معمولا از 10 تا مرد 9 تاشون رابطهشون رو با همسرشون خراب نمیکنه.
خب حالا شما اجازه بدید من یه موضوع دیگه هم بهتون بگم. حدود 1 سال پیش ایشون وقتی برگشتن ایران به خاطر مسائلی که به هر حال خب با خانواده خودشون داشتن، مقدار اعصابشون ناراحت بود، اونجا پیش تراپیست رفتن و کلا میگم چون خیلی نکته بینن و خیلی هر حرفی رو تکرار میکنن و از 20 سال پیش حرفو میکشن وسط تو هر دعوای اینا، خودشون به اصرار خواهرشون میرن دکتر. اونجا دکتر در ایران به تشخیص بیماری وسواس رو بهشون میده و دارو بهشون میده. بعد از اینکه ایشون دارو میخورن یه مقدار مسائل جنسیشون رو اثر میذاره، خیلی این روشون اثر میذاره، 2-3 بار دارو رو عوض میکنن، حتی کمکی میگیرن برای مسائل جنسیشون، ولی به هر حال دارو رو باید می‌خوردن به خاطر مسئله دیپرشن و به خاطر وسواسی که برشون تشخیص دادن دارو رو باید می‌خوردن. بعد که من این جریان رو فهمیدم،
نه سب کنید ازتون یه سوالی بکنم.
بله.
از کجا که ماجرای کم شدن تمایلات جنسیشون نسبت به شما به بهانه داروی وسواسی که می‌خورم دروغ بوده؟
آخه تمایلاتشون کم نشده بود.
آخه شما که میگید
نه شما... ببینید تمایلاتشون کم نشده بود، ولی به خاطر داروهایی که میخوردن مثل قبل توانایی نداشت.
خب همون، اون به خاطر این بوده که میتونسته اون درست نباشه، علاقه و توجهی به شما نداشته. یعنی ببینید من
متوجه نمیشم، یعنی من علاقه و توجه رو میدیدم.
نه علاقه و توجه کاری ندارم، ناتوانیشون میتونه برگرده به دلیل یک بی‌اعتنایی و بی‌توجهی واقعی به شما نه ظاهری، 2 به خاطر اینکه فاصله میان روابط جنسی کم بوده. ببینید من علتی که اینو به شما میگم، من مشکلم با گزارش شما ذهنی بود که داشت داستان رو سرهم میکرد. میدونید چه میخوام عرض کنم؟ مثل اینکه من به شما بگم دوشنبه من مثلا شام منزل شما بودم، پنجشنبه هم که فرداست مثلا کلاس که داشتم تعطیل شده به خاطر لیکرز عرض کنم اونجا، شما بگید خب حالا من الان میگم این مرد سه شنبه و 4 شنبه چی کار کرد. خب شما اصلا بقیه رو میسازید. شما اطلاعات 2 شنبه‌تون دقیقه، 5 شنبه‌تون هم دقیقه، اما 3 شنبه 4 شنبه رو سازید. من اینو تو صحبت شما دیدم، به این دلیل به شما شک کردم که شما هر قسمتی از اطلاعاتی که ندارید با میل خودتون میسازید. یعنی فکر کنه خب این باید اینجوری باشه دیگه، و اینو میفهمم، نه اینکه باز تکرار میکنم دروغ به من نمیگید، ولی ذهن شماست که جهان رو اینجوری میسازه، برای که یه علامت دیگه هم به من دادید. خب اصلا برای من تعجب اصلا اصلا قابل قبول نیست که ما خیلی روابطمون عالیه ولی قهر میکنه چند ماه. خب این که اصلا درست نیست عزیز. این آدم مهربون که نمیتونه دفعه سه ماه نامهربون بشه و دوره باز مهربون بشه. بنابراین همه اونا میتونه نشان دهنده این باشه که شما موضوع رو دقیق نمیدیدید. خب وقتی که شما بذارید برسیم، شما وقتی اینو دید با ایشون در میون گذاشتید یا نه؟
بله خب، بله.
جواب ایشون بله. چه بود؟
خیلی عصبانی شدن، گفتن آره کردم که کردم، حالا چی میگی؟ و خیلی عکس العمل نشون دادن، ولی بعدش کاملا رفتن تو حالت انکار کردن که نه اینا هیچی نبوده. بعد این جریان خود اصلا چند ماه الان داره میذاره و من اول نخواستم که بگم چیا میدونم، ازش خواستم که بریم دکتر، نیومد، خودم رفتم دکتر، بعد دکتر بهش زنگ زد، به هر حال یه جوری کشوندیم دو جلسه فقط بیشتر نیومد، هیچ جوری قبول نکرد که این کارو کرده و گفت هیچ جوری نمیتونه ثابت کنه با دو تا ایمیل که حالا از دو تا خیلی بیشتر بود. بعد که آروم آروم من بهش فهموندم که من چیا میدونم و چی نمیدونم و تا چه حد تحت مشخص شده تو ایمیلات، گفتش که نه اینا فقط فان من بوده و تو پرایوسی من رفتی، حق نداشتی تو پرایوسی من.
اصلا زن و شوهر کاملا در جهت خیانت و یا روابطی از این قبیل پرایوسی نداره.
بله میدونم، حتی بهش من گفتم خب اگر اینجوریه یعنی تو هم برات عادیه که من اگه یه همچی صحبت هایی رو با مردای غریبه بکنم؟ گفتش که خب گفتم پس ما تو اصل کامیتمنت و اصل ریلیشنشیپ با هم مشکل داریم و به هر حال خب تصمیم بر این گرفتیم که جدا بشیم. حالا که من تصمیم بر این گرفتم که جدا بشم، حالا یه مقدارشون تعدیل کرده، وقتی فهمیده دو سه تا از ایمیلا رو براشون کافی کردم، دستشون دادم گفتم ببین اینا رو بخون که ببینی که چه اتفاقی افتاده. شو تمام مدت انکار میکردم. خودش خیلی با ناراحتی من گفت شرم‌آوره، نمیدونم چرا اینجوری بوده، نمیدونم چرا اینجوری کردم، ولی خب طبق همیشه تقصیر گردن من بود، تو منو به اینجا رسوندی، تو به هر حال این کار رو کردی، یه مسائلشی، ولی بازم ادعا دارن که این کار انجام نشده، فقط در حد ایمیل بوده.
سب کنی. اون جوابای ایشون فقط جوابایست که متناسب با فشار شما و اطلاعات شماست. یعنی اگر شما دو رو میدونید ایشون تو دو رو قبول میکنه، دید هفت رو میدونید تا هفت رو قبول میکنه، دید چارده قبول تا چارده. پس بنابراین رابطه شما برخلاف تصورتون مبتنی بوده بر بازی و تظاهر و فریب. صمیمیت و صداقتی در کار شما رابطه شما نبوده، نه مال از جانب شما، به هر حال بین شما. و بنابراین اون تصوراتی که شما داشتید اون چیزی بوده که شما همونطور که عرض کردم دوست داشتید اینجوری باشه. بعدم ایشون فقط تا حدی همه چیزو قبول کرده که میدونسته شما میدونید و کارش نمیتونه بکنه، پلو دوتا آدم بی طرف ببرید رأی رو به شما میدن، اونو پذیرفته.
بله
و اولش پذیرفتن بعد فکر بهتر هاشا وقتی ادامه میدید و بقیه ماجرا. بعدم که شما موضوع جدایی رو مطرح کردید، خب به دلایلی برای ایشون مسئله جدی شده، نتیجتاً نوع دیگه ای با موضوع برخورد کردن. خب حالا پرسشتون از من چه هست؟
حالا سوال من اینه که من دوباره چند روز پیش با دکتر ایشون در ایران تماس گرفتم. دکتر ایشون چون پرونده ایشون رو داشتن اعلام کردن که من میدونم این وسواسش چرخیده و وسواسش روی مسئله سکس افتاده و به خاطر ناتوانی جنسی که داشته میخواسته به این وسیله یه جوری به خودش ثابت کنه که نه انو اکتیوه.
نه این حرف درسته. یعنی این حرف در استدلالای مردانی که مشکل خودشیفتگی و در این حال خشم دارن و طلبکاری کاملا دیده میشه. نه این استدلالی که دکترش هست به مقدار زیادی درسته.
بله.
یعنی ببخشید مجبورم اینو به شما بگم که او به اینجا میرسه که من اگر یه مقدار از این جهت ناتوانی پیدا کردم برای بعضی از مردم مهمه، این به خاطر اینکه همسر من اون چیزی که باید باشه و بدونه و بکنه نیست. در حالی که ببین من مثلا با این دختر
همین حسو من تو حرفاش کردم در بعد از دعواها. دقیقاً این حسو تو دعواهاش تو صحبتاش کردم. بعد دکترش به من گفتش که شما اصلا از هم جدا نشین و این بدتر میشه، حتی جدا هستم نمیتونی نه خودتون فکر کنی نه از بچه.
حالا اون قصه دیگری است.
حالا اینه که من اصلا موندم که آیا باید طرز نگاه همو به این عوض کنم، الان به چشم یه آدم مریض به این نگاه کنم. دوباره بهش این جریانو گفتم و ازش خواستم که حتی برگردیم ایران، چه دکترش دوتایی قبول نکرد، حتی بهش گفتم
اینجا چرا برای پرو دکترش ایران داری چه بره ایران؟
گفتم شاید با اون راحت تر باشه.
نه
گفتم اینجا بریم، بازم قبول نکرد، مسئله مادی رو میکسه وسط. حتی اگه میگم مسئله مادی رو کمک میگیریم، مشکلی نداریم، حتی از اعضای خانواده که میدونن گفتم ما همه جوره کمکتون میکنیم، ولی قبول نمیکنه. الان من توی حالت دوگانگی موندم، از وقت خودم دکتر میگه دیپرشن داری، علائم دیپرشن رو پیدا کردی، به هم قرص داده.
نه خب علائم دیپرشن هم به خاطر فشار، هم به خاطر دنیای خیالاتیت که شما داشتی، چون روزی که آدم با واقعیت ها کار نمیکنه، وقتی به 45 سالگی برسه میفته. بنده صدها بار رو خط رادیو اینو گفتم، جهان جهان واقعیت این اینور. نه ببینید، ایشون میتونن مریض باشن، حتی این ابسشن و مسائل جنسی پیدا کردن، ولی این بیماری در حدی نیست که اختیار رو و مسئولیت رو از ایشون سلب کنه. یعنی ایشون مسئول کار، یعنی من نمیتونم بگم چون عصبانی شدم طرفو کشتم بعد بگم آقا من حال روانیم بده. نه، ما در دادگاه امریکا شما باید ثابت کنید که فرد در لحظه قتل مثلا توانایی تشخیص خوب و بد رو به دلیل اوج و عمق بیماری که درش هست نداره، و الا به صرف این که بنده حواسم نفهمیدم و عصبانی شدم و تازه کاری نکردم هولش دادم سرش خورد به اونجا که من به هر حال قاتلم. بنابراین ایشون به بهانه اگر قصد شما وسواسش، به هیچ وجه نمیتونه بگه من به دلیل وسواسم پس آزادی این عمل و انتخاب رو دارم. نه، ایشون هنوز انتخاب میکنه اگر بکنه، پس اون مسئله ما نیست. اینکه کمکشون باید کرد ترفی نیست، تردیدی نیست. اینکه ایشون قدم اصلی و اساسی رو برای گرفتن کمک باید بردارن و خودشونن که باید دنبال حل این مسئله برن، این چیزیست که باید پذیرفته بشه از ناحیه ایشون. اصلا تو بیمار قبول، این بیمار مثل بیماری که فرض کنید با خوردن یه قرص حالش خوب میشه، پس این تویی که باید بری دکتر قرص رو بگیری بخوری.
خب حالا وقتی ایشون قبول نمیکنه تکلیف من چیه؟
اون موقع دیگه انتخاب با شماست.
خب انتخابو من کردم، ولی حالا الان توی این مسئله خودم موندم که آیا من بهتره که از این زندگی بیام بیرون، یعنی از این خونه یا
نه؟ اون نه، ببینید عزیز، اون ماجراییه که چون من کمی دوستان دیگه هم هستن، اون یه قصه دیگه است و اصلا این یه بحثیه، باید همه اطلاعاتو داشت و اون اصلا دیگه اونقدر اهمیتی نداره. یعنی میدونید باورم کنید برخی از اوقات اینه که من حالا که از خونه میرم بیرون برم خونه خواهرم برم خونه برادرم.
نه، اصلا اون خاطر بچه‌ها
فرقی در ماجرا نه. ببین بچه‌ها گفتی چند سالشونه؟ 9 و
14 ساله و 21 ساله.
نه، اونا که موضوع بچه‌ها به اون صورت دیگه مطرح نیست و برای بچه‌ها اصولاً کنار مادرن بیش از اینی که با پدر باشن، قاعده کلی است. بعدم انتخاب بچه‌ست. به نظر من اصلا شما وارد اون مبحث الان نشید. به نظر من شما هنوز حرف اول و آخرتون رو با همسرتون نزدید و انتخاب و تصمیم قطعی نهاییتون رو نگرفتید تا بعداً درباره چگونگی انجامش با هم مخلوطش نکنید. ولی حتما شما برید کمک بگیرید، یعنی پروی تراپیستتون برید و از او بخواید که یادآور بشه به همسرتون. البته معمولاً مواقع وقایع از این قبیل خیلی پایان خوب و خوشی نداره. یادتون باشه از این طریق نخواهید ایشون رو تهدید کنید یا به کاری وادارید، بلکه واقعا مطمئن بشید حرفی رو میزنید که میخواید پاش بیستید. و ضمناً یادتون باشه چون به من یه مقدار دنیای ذهنیتون رو نشون دادید، یه مقدار از یه کسی که واقع بین و مسئول هست کمک بگیرید که انتخابتون بکنه. امیدوارم ایشون قبول بکنه مسائل و مشکلاتشو، امیدوارم ایشون به فکر معالجه خودش بر بیاد، امیدوارم حالشون خوب بشه، بتونید زندگیتون رو ادامه بدید. ولی این موضوع رو جدی بگیرید، چون با گذشت زمان تقریبا یه مقدار چیزای کمی هم که هنوز هست خراب میشه. بعدم ماجرا
آیا اصلا تو این مرحله اصلا امید، یعنی اگه کسی بخواد فرد میتونه؟
نه میتونه. نه اصلا گفتم همطور که چون مسئولیتش رو داره پس بنابراین اگه امکان بهبود نداشت که مسئولیت نداشت. نه من مسئله در این زمینه ندارم، بیشتر بازی است و بهانه تا واقعیت. به همجرد است که بیماری مسئله است، ماجرای این رفتار قصه دیگری است و میتونن آدما کمک بیان. برای کسی که میگه من میخوام خوب بشم دیگه کمک رو که باید بگیره، این دیگه حداقل ماجراست. به همین جهت که ازشون بخواید که کمک بگیره. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنا دارم خواهش میکنم. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی‌های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می‌شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com. mypaninicafe.com.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
Do you have travel plans for this summer? Interested in seeing Russia, China, South America, Egypt, Europe, Thailand and more? Club 670 Amiri Travel has just brought the world within your reach. We have arranged a series of 11-day tours to some of the most exotic destinations around the world. Every day of your itinerary has been pre-planned and pre-arranged, so there is no need for you to sweat the details. Just jump on board the jet and let us plan your next exciting getaway. For more information, call 818-758-2626, 818-758-2626, or visit www.club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
نیکی هاشمی، اترنی اطلاع، همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما در مورد ورشکستگی، کریدیت کارت، IRS اکسپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-74-77.
طلا دارای خواص ضد پیری و تورم است. خانم شیرین متخصص آرایش مو و صورت با سالها تجربه شما را با محصولات زیبایی اوراگولد حاوی طلای 24 عیار آشنا خواهد کرد. همین جمعه 12 ظهر 818-439-0296.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد. از روز سه‌شنبه 13 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 14 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کنفرانس کیستم من، نگاهی علمی فلسفی مذهبی به این سال کیستم من، از روز پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و از نه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روزهای جمعه 9 و شنبه و یک شنبه 10 و 11 جولای در ونکوور کانادا خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر و روز شنبه و یک شنبه 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. از طریق وبسایت من میتونید اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید و یا در برنامه‌های بعدی اطلاعات بیشتر رو در اختیارتون خواهم گذاشت. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. آقای هادی خورسندی و مایکل، دو هنرمند خوب و عزیز، در این سفر با ما هستند. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. نکته عرض کنم که احتمالاً تا آخر این ماه فقط کابین ها خواهد بود، کشتی سولد اوت خواهد شد. اینی که اگر مایلی تشریف بیارید لطفاً اقدام کنید. 1-800-819-91. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستی؟
بله خواهش کنم، بفرمایید.
من در مورد خودم سوال داشتم. من یه اخلاقای خاصی دارم، میخوام ببینم که چطوری اینا رو در واقع عوض کنم.
صبر کنید. اولا چند سالتونه؟
35.
چه مدتی از امریکا تشریف دارید اگر از اینجایی؟
بله تقریبا یک سال.
قبلا کجا تشریف داشتید؟
ایران.
از نظر درس و کار چه خوندید و چه میکنید؟
لیسانس هستم و توی آفیس کار میکنم.
اون وقت از در ازدواج و اینا چه کردید؟
مجردم الان.
بله میفرمودید. خب
من بسیار آدم کاندیشنالی هستم، همه چیز باید مطابق میلم باشه. مثلا بالشتم باید بالشتی باشه که همیشه میذارم تا خوابم ببره، کفشم اگه پامو بزنه کفشی که همیشه میپوشم نباشه کلافه میشم، همه چیز باید مطابق میلم باشه. این تغییرات کوچیکم حتی اگه در حتی لباسم انجام بدم، لباسم تنگ باشه مهمونی میخوام برم کلافه میشم، دلم نمیخواد تو اون شرایط قرار بگیرم. بعد نمیدونم این حالتم دوست دارم وقتی که هر جا خواستم خسته بودم بخوابم ولی نمیتونم.
خب از چی تا نه شما فکر مثل چی؟ مثل دوستان مثل بقیه؟
آره خب همه خانوما تو مهمونی و کفش پاشنه بلند میپوشن ولی منم میپوشم ولی من ناراحتم، کلافم،
مثلا
پام درد میگیره.
خب نه چقدر درد میگیره؟
بعضی وقتا فکر میکنم اونقدر نیست ولی منو خیلی کلافه میکنم.
خب شما ببینید عزیز، شما چرا از کودکیتون یه چیز یاد نگرفتید؟ ما در دنیای محدودیت و ممنوعیت زندگی میکنیم. من و شما نمیتونیم بپریم به آسمون، نمیتونیم هوا نفس نکشیم، نمیتونیم غذا نخوریم، نمیتونیم تو فریوی جاده وارونه بریم. ما دنیای محرومیت و محدودیت جهان، ما همچی جهانیه. شما روزی که نخواهید محدودیت رو در جهان بپذیرید از پا در میرید. مثل که بگید من روی این پشت بونه 10 متری میخوام 15 متر بدوم، خب میفتید پایین میمیرید. با دنیا که نمیشه در افتاد، با واقعیت های جهان که نمیشه در افتاد. این شماره یک. دوم، دنیا تار و پودش مقداری درد و رنجه. شما همین درسی که خوندی که انتخابتون نبوده، فکر کردی صلاحتون این کارو بکنه. بنابراین تار و پود دنیا رو با این درد و رنجه و بعدم شرایط میتونه اینقدر سخت و سنگین باشه که به صورتی در بیاد که من همه عمر گرفتار باشم. ما همچی دنیایی رو نداریم. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
2 برادر، 1 خواهر و من آخریم.
خب شما این بچه آخر بودید. میتونن بعضی از بچه‌های آخر فقط پر توقع و پر انتظار باشه. یعنی من چون کوچکم و خوبم و عروسکم و ملوسکم، همه چی باید به میل من و در اختیار من باشه. و مخصوصا چون خواهر برادرای بزرگتر برای به دست آوردن شما، داشتن شما، بازی کردن با شما حاضر بودن خیلی کارا بکنن و یا شما رو آنگونه که هستید و نیستید تحمل کنن، شما این انتظار از بقیه و از طبیعت هم دارید و معتقد هستید که جهان باید به میل شما باشه. در حالی که مطالعات نشون میده ما اگر تازه همه کارامون هم به خوبی انجام بدیم، از 4 تا کاری که دنبالش هستیم به یکیش میرسیم. بله بنده حالا در حالی که شوخی جدی هم است، خداوند 124 هزار تا پیغمبر رو تو 6 هزار سال فرستاده که میشه هر 17 روز یکی، کتاب آسمانی هم داده زیر بغلشون، بهشت و جهنم هم ساخته، عنایت و رحمت خداوند هم بایشون بوده، یه دون آدم حسابی از توش در نیمده. حالا شما یه دفعه از راه رسیدی چی میگی؟ که باید جهان به میل من باشه و چیزایی که من دوست دارم درست بشه و
من همچین فکر نمی کنم آقای دکتر، بگم من هر چی دوست دارم باید بشه. من خودمون
نصب کنید، الان به تو میگم نصب کنید. شما کفش پاشنه بلند که اذیت کنید دوست دارید کوتاه بپوشید، چی میشه اون موقع؟ اون چیزی که دوست دارید نمیشه که بلند قد به نظر نمیرسید. بله چه فشکال داره شما از این بعد مهمونی تشبهید با کفش تخت برید. چی میشه؟ دوست ندارید عزیز، بیخودی خودتون فریب ندید. شما دوست ندارید بقیه قدشون بلند باشه شما کوتاه باشید. این مسئله شماست.
من قدم کوتاه نیست.
قد شما اصلا سر به 2 متر. عزیز چرا بی خودی بحثای هوایی میکنی؟ چرا پس بلند کفش پاشنه بلند میپوشید؟ اگه شما از بقیه بلندترید بدون کفش پاشنه بلند.
چون همه توی یه مهمونی شب کفش پاشنه بلند میپوشید.
شما نپوشید چی؟ نصب کنید.
نصب
خب رسمه. نپوشید چی میشه؟
هیچ.
خاله پس نپوشید. نه دروغ میگید عزیز.
نه.
به خودتون دارید برای که دوست ندارید. عزیز بی خودی چرا میخواید سفسطه کنید؟ این کاری که با خودتون قیل با من نکنید. من که این فرصت رو بهتون نمیدم. آخه بحث باید یه اصول منطقی توش باشه. شما میخواید دنیا به میل شما باشه، همچین چیزی نیست. چرا تا بحال ازدواج
من شاید بعد گفتم آقای دکتر، شاید بعد اینو
شما
من نه این که بخوام همه چیز مطابق میل من باشه.
همه چیز رو که نه، اون چیزایی که شما
عادت میکنم به یه چیزی که عادت میکنم، حالا به هر کفشی یا هر جایی که میخوابم یا هر بالشتی یا هر چیزی که دارم، وقتی چیزی که میخوام تغییرش بدم اون برام سخت.
خب چرا؟ نه آخه اذیتتون نمیکنه، رنجتون نمیده. دو تا مسئله است. یکی شما آدم وسواسی هستی که احتمالاً هستی، حالا بهش میرسم. دوم آدم پرتوقعی هستی که من تو اینجا که میخوابم باید بالش خودم باشه. چرا؟ مگه بالش‌های دیگه چه اشکال داره؟
خب برای اینکه ناراحتم، مثلا فکر کنید گردنم درد میگیره،
اندازش رو درست کنید. اندازش رو درست کنید. حرفتون
باشه، زیاد نمیتونم بخوام.
خب این حالی که شما دارید حساسیت شما رو نشون میده نسبت به این موضوع و بزرگ کردن مسئله. ببینید آدمی که آلرژی داره چی میگه؟ آدمی که آلرژی داره میگه این ذرات هوا که تو ریه آدمای دیگه میره و میاد بیرون، وقتی به من میره بدن من فکر کنن میکروبن بهش حمله میکنن، این میشه که عطسه میکنم، اون حالو پیدا میکنم. یعنی من یه چیز بی ضرر بی خطر رو برای خودم بزرگش میکنم. این انتخاب شماست. و بعدم البته حالا درباره بالش شما برخی از خود حرف درسته، برای اینکه اون ماجرای آرام گرفتن عضلات و ماهیچه‌های گردن شما باید به صورتی باشه بتونید بخوابید. اون یه چیزیست که درست مثل اینکه اگه کفش تنگ باشه هیچ کس نمیتونه پاش کنه. اون مورد رو بذارید کنار، اون حالا شرایط خاصش رو، ولی اینکه در بقیه موارد بعدم اهمیت دادن به این موضوع و این موضوع رو بزرگ و مهم کردن. ما تو دنیای محدودیتیم، شما تا اتومبیلتون نمیتونید با سرعتی که اتومبیلتون میره برید، با وجودی که بسیار از اتومبیل‌ها 120 مایل و 140 مایل و 160 مایل هم روش گذاشته شده، سرعت‌ها فرض کنید که 70 مایل 60 مایل، بنابراین اصلا بیشتر ماشین هرگز حتی نزدیک اونجا هم هیچ وقت نمیرن و نمیرسن، برای که جهان جهان محدودیت و من و شما باید قواعد رو رعایت کنیم برای که خودمون راحت باشیم، ولی با جنگیدن باش مسئله پیدا میکنیم. شما چه کاری میکنید الان یک سالی که اینجایید؟
من توی آفیس کار میکنم، ولی خب تصمیم دارم شروع کنم به ادامه تحصیل.
شما رشته ریسانستون چی بوده؟
زبان انگلیسی.
اینجا چی میخواید بخونید؟
اپتومتری.
خب حالا به من بفرمایید از در رابطه و ازدواج و اینا چرا 35 سالتونه؟ نظرتون راجع به ازدواج چیه؟
من یه بار جدا شدم و الان هنوز دوباره ازدواج نکردم.
فرزندی که از اون ازدواج نداری؟
نه.
به من بگید بزرگترین دلیلی که جدا شدی چی بود؟ یا همسرتون اگر همسرتون همسر سابقتون من نمیگفت بیش از حد توقع و انتظار داشت؟
نه.
اوکی میگفت
بعضی وقتا چرا توی بعضی چیزا چرا، نه اینکه یه چیز غیر قابل دست به دست آوردن دست نیافتنی نه، ولی خب وقتی که حق انتخاب داشتم خب دوست داشتم اون چیزی که من دوست دارم باشه.
خب اون که ایشون قرار نبود ناراحت بشه، ایشون ولی چی ناراحت بشه؟ شما حق انتخاب برید میکنی، ایشون ولی
اون میخواست نظرش رو من تحمیل کنه. حالا مثلا شما این موضوع دارید میگید، منم گفتم خب منم حق انتخاب دارم، من اینو دوست دارم، من دوست دارم اینو بگیرم، این کارو بکنم.
خب ببینید حالا من اصلا نمیگم حتماًم احتمالاً تقصیر ایشون بوده، ولی شما میبینید تو انتخابتون چه کردید؟ یعنی شما رفتید باز یه خواهر برادر بزرگتر پیدا کردید مثل کودکیتون، ولی برخلاف اونا که حداقل در کودکی گوش به حرف شما میدادن این نمیداده. بلکه می‌خواسته نظرش رو به شما تحمیل کنه و اونجا بزرگترین عامل اختلافتون بوده. الان اونم پیداست عزیز. یعنی ببینید ما در زمینه همکاری قرار هست که فرض کنید شما تنهایی میتونید این برنامه تلویزیون ببینید و شما میتونه این موقع اینجا بخورید. ولی اگر با یه نفر دیگه هستید با توافق باید برنامه تلویزیون ببینید، شما میتونن با توافق که چی بخورید کجا بخورید انجام میدید.
معنی البته ببخشید من شما رو اینتراپ کردم، این اینطوری تفسیر نکنید آقای دکتر، چون من آدمی ام که ترجیح میدادم که همسر صادقم به من بگه که من تشخیص میدم این باید اینطوری انجام بشه و من میگفتم اوکی هرچی تو میگی، ولی اون اینطوری نبود. اون میرفت از خانواده‌اش میپرسید، از منم میپرسید، بعد از خانواده‌اش میپرسید، بعد از من میگفت که حالا نه اونجوری که تو میگی نکنیم، اونجوری بکنیم. بعد من گفتم خب چرا از من پرسیدی اصلا؟ من که گفتم هر کار خودت میخوای بکن. اون نمیتونه رو تصمیم خودش بایسته. یکی از مشکلات ما این بود.
نه شما نه ببینید، من اگر به دیگری گفتم تو هر انتخابی بکنی من قبول میکنم، دیگه مهم نیست که از عقلش اومده، از کودکیش اومده، معلم کلاس دومش گفته یا مادرش همکنون بهش گفته. ببینید اینجا اشکال شماست، شما اونا بهانه تون عزیز، چه فرق داره؟ پس شما جنگو با اونا داشتید. یعنی میخوام بگم آدما به یه دلیلی ترجیح میدن، ارسی در 2 سالگیشون بوده یا 22 سالگی یا همکنون دوستشون بهشون گفته، فرقی نمیکنه. روزی که من میگم تو انتخاب کن باید تا آخرش بیستم. بنابراین من فکر میکنم شما ویژگی روانیتون کار میتونه دست اومده، یعنی شما رو خشمگین و طلبکار و ناراضی میکنه و دوربرتون آدم ها پراکنده میشن، چون آدم ها خودشون رو به اندازه کافی محدود میکنن. اینکه شما بگید حالا به میل من عمل کن، گرفتار میشه. یه وقت دیگه دلتون خواست، چون متاسفانه من با آخر وقت هم رسیدم، تشبیهت بتونیم با هم بیشتر صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت
کردم.
متشکرم. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افخمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل‌ها و تکی کلام‌های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
بفرمایید.
سلام.
سلام، میبینم تقاضای مرخصی کردی.
بله، 2 هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو با عزتون یه جور درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچین لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
2 هفته 2 روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم و دندونام همچین قشنگ و مرتب باشه. توی 2 جلسه که نمیشه این کارو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه ای نمیفرستن. سی تی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن همون جا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حدس بزن در چند جلسه؟
10 جلسه.
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر استن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهارستان در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400 عضو 08.
مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان newpinkpages.com تقدیم می کند. نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان شنبه 19 جون همزمان با روز پدر، هتل هیلتون در وودلند هیلز، 10 صبح تا 8 شب، ورودی رایگان. برنامه مخصوص برای تجلیل از پدران برگزیده جامعه ایرانی، نمایشگاهی متفاوت که معرف انواع حرفه‌ها، مشاغل و کالاها به وسیله بانوان موفق ایرانی می باشد. برای تهیه غرفه با من باهره اردلان 818-887-88-88 818-887-88-88 تماس بگیرید.
تو چرا انقدر تونتون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله. مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
تو میدونی میتونی دیلر رو، کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تو ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمن لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان، وکیل مبرز و متخصص در کیس های لمن لا. پیام شاهیان که چندین سال از یکی از بزرگترین کمپانی های معتبر اتومبیل دفاع میکرده، اکنون تجربه خود را برای دفاع از